بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض میکنم خدمت همه حضار محترم، دوستان و دوستداران کلاس های شهر کتاب و حافظ، و خوشحالم که در این فضای گرم تابستانی، گرمای کلام و پیام حافظ، ما رو دور هم جمع کرده تا چند نکته رو در این باب با هم بگیم و بشنویم. موضوع سخن من که در این جلسه و جلسه بعد انشاءالله دنبال خواهد شد، قلمرو و معنای غیب از دیدگاه حافظه، یعنی وقتی که ما واژه غیب رو به کار میبریم در مورد حافظ، دقیقاً منظور حافظ چیست از این واژه، و وقتی که دیگران در مورد حافظ این واژه رو به کار میبرند منظورشون چیست؟ چرا با حافظ لسان الغیب گفته میشه؟ از بین این همه شاعر، این همه عارف بزرگ در فرهنگ و ادب ایرانی، چرا این اصطلاح فقط به حافظ تعلق گرفته؟ یا ترجمان الاسرار، یعنی ترجمه کننده و بازگو کننده اسرار یا زبان غیب. این غیب یعنی چی دقیقا؟ خیلی مسئله ساده و در این حال مشکل و مبهمی است. از این طرف ساده است که خب هر کس تصوری از غیب داره، خب میگه لسان غیب یعنی لسان غیب دیگه، لسان ما میگیم یعنی این یعنی چی، کجا غیب؟ میگه یعنی چیزی که مثلا غیبیه. بعد میبینیم که نه، هرچی بازش میکنیم قضیه رو، اون بساطت و سادگیش از بین میره و پیچیدگی بیشتر خودش رو نشون میده. به ویژه در دوره‌ای که ما زندگی میکنیم این مسئله اهمیتی دوچندان پیدا میکنه نسبت دنیای مدرن با غیب. یعنی آیا هرچه انسان مدرن تر میشه، جدید تر میشه، مفهومی به نام غیب در نظرش کم رنگ تر میشه، بیرنگ تر میشه، یا پررنگ تر میشه این مفهوم؟ چه نسبتی است بین مدرن شدن انسان و دوری یا نزدیکیش به مسئله غیب؟ یعنی هرچه انسان بیشتر ابعاد وجودی خودش رو کشف میکنه، هرچه بر خودش و بر نفسش و بر ویژگی های شخصیتی خودش آگاه تر میشه، آیا غیب که هنوز معناش نکردیم در نظرش اهمیت بیشتری پیدا میکنه یا کمرنگ تر میشه غیب؟ چون غیب یک نسبت مستقیمی با رازآلودگی جهان داره. هرچی جهان رازآلودتره، رازآمیزتره، غیب در اون قوی تره، و هرچی که در حقیقت راز جهان در نظرش بیرنگ میشه، غیب هم از اون جهت کمرنگ میشه. یعنی اگر انسان کاملا علمی بشه، کاملا تکنیکی بشه، آیا دیگر چیزی به نام غیب در جهانش معنا نخواهد داشت؟ یا برعکسه، هرچی که انسان عالم تر بشه، غیب در نظرش قوی تر و پرمعناتر میشه؟ چون غیب یک مفهوم تمام شده نیست، یک مفهومی است که با ما آروم آروم معنا میشه. و بر همین معنا آیا حافظ و تفکر که حافظ بر اون مدار شعرش رو بنا کرده، با مدرنیزه شدن جهان، با مدرنیزاسیون جهان بیرنگ میشه، کمرنگ میشه، یا نه تقویت پیدا میکنه این مفهوم؟ یعنی حرف حساب یک انسانی که میفتناسه پشت افلاک خبری نیست، جهان مثلا این حالت رو داره، با اون کسی که فکر میکرد اون بالا خبرهاست، یک نسبت با غیب میتونن برقرار بکنند؟ یا این که نه، وقتی که جهان نگری ما عوض میشه، ایدئولوژی ما هم عوض میشه، وقتی که جهان بینی ما عوض میشه، تمام بنیادهای عقیدتی ما هم به هم میریزه. یعنی به عبارت ساده تر، آیا ایدئولوژی ها محصول جهان نگری هستن یا برعکسه؟ یه چیزهایی نظیره. مسئله بعدی اینه که ما اگر پذیرفتیم که غیب جهان و جهان غیب ارتباطی با مسئله مدرن نداره و این همیشه خواهد بود، و حافظ چه انسان 100% تکنیکی بشه چه انسان از تکنیک جدا بشه، همچنان لسان غیب خواهد بود و لسان الغیب بودن حافظ و تفکر مبتنی بر راز ربطی به جهان مدرن و تکنیکی شدن نداره، چجوری بفهمیم که حافظ منظورش چی از غیب؟ مثلا وقتی میخونیم که عقل میخواست که از آن شعله چراغ افروزد، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. این دست غیب یعنی چی واقعا؟ اگر اون هیاهوها و هیجانهای اولی حافظ شناسی رو بذاریم کنار، بله، مدعی خواست که آید به تماشاگاه راز، این دست غیب آمد بر سینه و محرم زد، دقیقا یعنی چی؟ خب برای این مسئله ما میتونیم چند رو با مسئله برخورد بکنیم. یکی این که یافته های خودمون رو، چیزهای جدیدی که یا فرا گرفتیم، اونها رو تحمیل کنیم بر اون چی که از حافظ میفهمیم. یعنی بگیم مثلا گفتن که افلاک اونجوری که بطلمیوس میگفت نیست، هیئت بطلمیوسی دوچار مشکله، بلکه اونجوری که کوپرنیک میگفت و بقیه میگفتن درسته. این مفهوم جدید رو که ما گرفتیم، بنابراین دیوان حافظ چیزی به نام غیب رو اصلا بر نمیتابه، یک مفهوم ذهنی تصوری بوده که با علم جور در نمیاد، باید بذاریمش کنار. یعنی تحمیل کنیم اون چی که امروز ما یافتیم بر دیوان حافظ. یا برعکس بگیم منظور از غیب این نیستش که مثلا پشت آسمان خبری هستش، بلکه غیب برمیگرده به نحوه برخورد درونی من با جهان. غیب در بیرون نیست، غیب از درون معنا پیدا میکنه و هر چه انسان بیشتر خودش رو کشف میکنه، بیشتر احساس میکنه که هنوز چیزی از خودش نمیدونه. بنابراین غیب به این معنا در دیوان حافظ به بیرون رفتن نیست، سر به بیرون گذاشتن نیست، بلکه رو به درون آوردن، کشف بنیادها و مبانی قلبی و ضمیر ناخودآگاه خودمونه. کدوم درست تر برخورد کردن؟ نحوه دیگر برخورد با این مسئله اینه که ما بیایم کاری بکنیم که هم افق باشیم با عصر حافظ. یعنی الان فکر نکنیم که چی بلدیم، چی آموختیم، یک مقدار خودمون رو از اطلاعات موجود تخلیه بکنیم، ببینیم در عصر حافظ غیب به چه معنای اطلاق می شده. وقتی که حافظ اون زمان می گفته غیب، دقیقا چه معنایی در نظرش بوده، اون رو ما درک بکنیم اول، بعد در خدمت اهداف علمی و روانی خودمون در بیاریم. این نوع دوم برخورده. نوع سوم اینی که هم افق نشیم با عصر حافظ، بلکه پیشینه شناسی بکنیم مسئله رو. یعنی سیر تطور و تحول مسئله غیب رو از آغازی که در جهان اسلام ایرانی مطرح میشه دنبال بکنیم، برسیم تا عصر حافظ، اون عصر حافظ رو برای خودمون تحلیل بکنیم، برسونیم تا به الان، تا یک مفهوم شامل و کاملی از مسئله غیب نصیب ما بشه. کدوم بیشتر ما رو به حقیقت نزدیک میکنه؟ به نظر میرسه که این روش سوم هم ایدئال تره، هم مبتنی بر واقعیت بیشتر. یعنی ایدئال مطلوبه، مبتنی بر واقعیت یعنی اینکه حافظ قطعا از این سرچشمه ها سیراب شده تا به این مفهوم رسیده و این نکته رو برای ما گفته. خب چه کسانی قبل از حافظ مسئله غیب رو مطرح کردن و چه گروه هایی؟ غیب خیلی مسئله مهمیه. یعنی منظورم اینه که فقط یک واژه، یک مفهوم نیست، کل جهان‌نگری ما رو دچار تحول میکنه اگه درست درکش بکنیم. اگر من به جهانی به نام غیب که حالا معنا خواهیم کرد ایمان داشته باشم، اطمینان داشته باشم، یک جور رفتار میکنم، و اگر چیزی به نام غیب رو ایمان نداشته باشم جور دیگه رفتار میکنم. چون نخستین و مهمترین شاخصه یک انسانی که متافیزیک رو قبول کرده همین قبول این مسئله است. چون که مثلا در قرآن کریم شما میخونید که الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یقیمون الصلاة الذین یؤمنون بالغیب. الذین یؤمنون بالغیب یعنی شرط اول اینی که به غیب چیکار بکنه ایمان داشته باشه. این غیب رو حالا میگیم منظور ما چیه. تا جایی که مطالعات ما اجازه میده تا قبل از حافظ سه گروه این مسئله رو خیلی روش کار کردن، خیلی براشون مسئله بوده که غیب جهان چیست که ما باید به اون ایمان بیاریم. اولین گروه مفسرانی بودند که میخواستن آیات قرآن رو درست معنا بکنن. یعنی در چندین موردی که غیب در قرآن مطرح میشه به همه معانی، وقتی میپرسن اینجا به چه معنی است بتونن جواب بدن. اینا اولین کسانی هستند که روی مسئله غیب کار مفسران. مثلا در همین آیه که براتون خوندم الذین یؤمنون بالغیب میپرسن این غیب یعنی چی؟ مثلا ابن عباس میگه یعنی جایی که آشکاره نیست. غیب یعنی جایی که به چشم ما نمیاد اون رو قبول داشته باشیم. گروه دیگه میگن نه، غیب بی معنا نیست. غیب هر چیزیه که از طریق حواس ادراک نشه. هر چیزی که ما از طریق حواس بهش نرسیم میشه غیب. گروه دیگه میگن نه، الذین یؤمنون بالغیب یعنی این که تو فقط در حضور پیامبر ایمان نداشته باشی، بعد بری تو خونت بگی قبول ندارم. وقتی هم که پنهانی قبول داشته باشی، غیب رو از اون ور معنا کردن. پس این اولین در پی اینها متکلمان بودند. متکلمان کیا بودند؟ اونهایی که سعی میکردن دین رو یک جلوه عقلانی بهش بدن، برخلاف فلاسفه. فلاسفه میخواستن عقلانی جهان رو تفسیر کنن ولی متعهد به دین نبودن. متکلمان عقلانی میخواستن جهان رو تبیین کنن ولی متعهد به دین، یعنی عقل مقید، عقل جهتدار. اینها هم بسیار کوشیدن که مسئله غیب رو یک جور عقلانی معنا کنن تا با یافته های بشری پارادوکسی و تعارضی نداشته باشه. خیلی کوشیدن در و به نظر میرسه که بیشترین تأثیری که حافظ در تبیین این مسئله گرفته از همین متکلمان مسلمان تا عهد خودشه. و گروه سوم عرفا بودن و کسانی که دید شهودی به جهان داشتند. چون اصلا بنیاد تفکر صوفیه درک اون جهان غیبی است که اگر اون نباشه به هم میرزه بنیادشون. خب باز تو کسایی که کار کردن تو این زمینه ها قبل از حافظ، آدم های زیادی تو این زمینه کار کردن، از اولین مفسران مثل همین ابن عباس، عبی و فلان فلان بگیرید بیاید تا مفسران بزرگ دیگه و متکلمان و عرفا. ولی یک شخصیت هستش که قهرمان این میدان در حقیقت تفسیر مسائل خاص دنیای اسلامه و اون امام محمد غزالی است. و ابو علی سینا نه به مثابه یک فیلسوف. این دوتن در این زمین ها خیلی حرف برای گفتن داشتن، به ویژه غزالی که خودتون میدونید یک تقریبا شخصیت متحولی داشته، از فقه به کلام، از کلام به عرفان و اون جهانی که برای خودش ساخته بوده. به نظر میرسه که بیشتر یافته هایی که حافظ در دیوان خودش از مسئله غیب داره تحت تأثیر این گروه هاست، به ویژه تحت تأثیر این چند نفری که عرض کردیم که تجلی زحمات اینها رو در کتاب هایی مثلا شرح کشاف، کشف کشاف، مثلا مواقف قاضی عزود و امثال اینها میبینیم. چون حافظ که شاگرد مستقیم غزالی نبوده، بین غزالی و حافظ حدود 250 سال فاصله است، ولی ثمره تلاش غزالی رو در این کتاب ها ما میبینیم. بر همین مبنا ما در این جلسه سعی میکنیم که یک تصویر مختصر ولی روشنی از مسئله غیب قبل از حافظ ارائه بدیم و این جلسه ما بیشتر واقعا به درس شبیه خواهد بود تا به گفتار. در جلسه بعد انشاءالله درس گفتار خواهد شد. به همین خاطر استدعای ما اینی که توجه بیشتری به این قضیه بکنید که اول ما مسئله غیب رو ببینیم در جهان اسلامی قبل از حافظ به چه معنا بوده و حافظ در دیوانش اون رو چجوری استفاده کرده. که توجه بیشتری میخواد و دقت بیشتری. امام محمد غزالی در سه کتابش این مسئله رو مطرح میکنه، در سه کتاب بسیار مهمی که در این زمینه نوشته. البته مستقیما در مورد غیب ننوشته، ولی بسیار به مسئله پرداخته. اولین کتابش همون کتاب بسیار معروف احیاء علوم الدینه. شما میدونید که غزالی وقتی که فرار کرد از بغداد و به قول استاد مرحوم دکتر زرگو از مدرسه فرار کرد، یک 10 سالی در کوههای شام متواری بود و هیچ کس دقیقا نمیدونست که اون کجاست. در یک صومعه‌ای، در یک غاری، در یک گوشه‌ای، زاویه‌ای برای خودش 10 سال خلوت کرد. در این خلوت 10 ساله تلاش کرد که اون علومی که در دین، در اسلام فکر میکرد از بین رفته و دیگه به درد نمیخوره و یه جوری متروک شده، اونها رو چکار بکنه؟ زنده بکنه. حاصل این تلاش 10 ساله شد این 4 جلد کتاب احیاء علوم الدین، یعنی زنده کردن دانش‌های دین، که خلاصه فارسی این احیاء علوم الدین کتاب معروفش هست به نام کیمیای سعادت، که اون کیمیای سعادت رو به زبان فارسی نوشته برای مخاطب عام، احیاء علوم الدین رو به زبان عربی نوشته برای آدم‌های باسواد و متخصص. این اول موضعی که غزالی وارد این میشه. دومین موضع کتاب مشکات الانوارشه که یکی از مهمترین کتاب‌های در واقع تعویل گرایانه و رمزی جهان اسلام، مشکات الانوار. و سومین کتاب در حقیقت بسیار بسیار مهمش به نام اعترافات، یعنی به فارسی البته به اعترافات ترجمه شده چون اسم اصلی عربیش چیزی دیگه است. خب غزالی در اینجا با یک مثال مسئله رو برای ما مطرح میکنه و اون اینه که میگه اگر شما حقیقت قرآن رو بخواید بفهمید باید به این آیه خوب توجه بکنید، چون تمام حکمت و در حقیقت معنویت اسلام خودش در این یک آیه جا داده. اون آیه چیست؟ آیه نور. الله نور السماوات والارض مثل نورهی کمشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجه از زجاجتو که انها کوکبون دوریون یوغد من شجرت مبارکت زیتونه لا شرقیت ولا غربیه یکاد و زیتها یوزی ولولم تمسسنارون نورون علا نور. این شاکلی در حقیقت دعوت غزالی به فهم مسئله غیبه. میگه اگر نگاه بکنیم این آیه ما رو به 5 چیز دعوت میکنه، به شناخت 5 چیز. یکی این که خدا نوره. نورش مثل چیز؟ یک چراغدان است. چراغدان. در درون این چراغدان یک شیشه است. در درون این شیشه یک فتیله نورانی است که از این فتیله نور میاد بیرون و عالم رو روشن میکنه. که این فتیله وقتی میسوزه نه به سمت شرق گرایش داره نه به سمت غرب، و اگر زیتش تمام نشه عالم رو از نور خودش خواهد سوزاند. درختی که زیتون، این درخت زیتونی که زیتش میاد نه شرقیز نه غربی و بلکه رو به خودش وایستاده. یعنی چی؟ تمثیل بسیار عجیبیه. واقعا میشه بعضی از متفکران بزرگان میشه 30 سال رو این تعبیر و تمثیل فکر میکردن. 30 سال و میگفتن هنوز به عمقش ما نرسیدیم. یعنی چی؟ غزالی میگه که این آیه یک معنی ظاهری داره که همه بلدند. الله نور السماوات والارض، خدا نور آسمان ها و زمینه. مثل نوری کمشکات، مثل نور خدا مثل یک چراغدان است. فیها مصباحون، در اون چراغدان یک چراغی است. المصباح فی زجاجه، چراغ در یک شیشه است. الزجاجه تو اون شیشه که انها کوکبون دوری، اون شیشه مانند یک ستاره درخشانیست. کوکبون دوری این یوغدو که نور میگیره، من شجرتن مبارکتن، نورش از یک شجر درخت مبارکی میگیره که زیتونیست نه شرقیست نه غربی بود. یعنی چی؟ این ظاهرشه. معنای واقعیش چیه؟ غزالی میگه که منظور این آیه اینی که ما 5 نوع روح در این عالم داریم. 5 نوع روح مبتنی بر مراتب درکشون از دنیا داریم. منظور از اون در حقیقت زجاجه یک چیزه، منظور از مشکات یک چیزه، منظور از برای که خیلی وقتمون نگیره من فقط اشارتوار بگم، بعد خودتون میتونید روی این کتابهایی که در این زمین نوشتن فکر بکنید. میگه هر آدمی 5 نوع روح داره در خودش، غزالی میگه. یکی روح حساس، یعنی چیزی که لمس میکنه. هر آدمی مثلا با انگوشش لیوان رو لمس میکنه، با چشمانش میبینه، با گوشش میشنوه. در مرحله اول روح حساس رو داره که احساساتش از طریق اون شکل میگیره. این مرتبه اوله که همون مشکات باشه یا چراغدان باشه. اگر کسی از روح حساس رفت بالاتر، میرسه به روح خیالی که نگهدارنده ی حواس پنجگانه است، یعنی جهت دهنده است و این پنجتایی که ما درش درک میکنیم، از طریقش درک میکنیم، از طریق روح خیالی در ما جهت پیدا میکنه و جمع میشه. زجاجه منظور اینه، یعنی اون چراغی که شیشه ای که اونجا میگه. بعد اگر از روح خیالی یه مقدار رفتیم بالاتر، میرسیم به روح عقلی. روح عقلی روحیه که به تعبیر خود غزالی معانی خارج از قلم روی حس و خیال رو میتونه درک بکنه و جوهر خاص انسانیست. یعنی اون دو مرحله روح حساس و روح خیالی مختص به انسان نیست، بقیه هم میتونن در شرکت بکنن. ولی روح عقلی از لحظه‌ایه که به انسان وارد میشه، انسانیت انسان شروع میشه. و بعد مرحله اون روح عقلی مساوی است با مصباح در اون چیزی که گفتیم. بعد میرسیم به روح فکری که دریابنده علوم عقلی محض و بین یافته های عقل و روح تألیف میکنه و معرفت های انسانی رو میسازه. روح فکری که فقط باز مخصوص آدم هایی است که از مرحله عقلی بالاتر اومده باشن. و بعد میرسیم اون شجره مرادونه. و بعد می‌رسیم به روح قدسی که این مخصوص فقط آدم‌های وارسته و بسیار پاکیزه است. پس ما 5 مرحله داریم: روح حساس، خیالی، عقلی، فکری و قدسی. همه آدم‌ها به مثابه یک انسان به هر 5 مرحله نمی‌رسن. بعضی‌ها 2 مرحله‌شو، 3، 4 و 5. به همون طور که وقتی ما چراغدان رو در نظر می‌گیریم، چراغدان توش چراغه، توش شیشه است، توش فتیله یا نوره، درسته هر 5 تا با اون چیزی که زیتی که از اون درخت میگیره لازمه برای درخشش، ولی همه در یک مرتبه نیستن، بلکه اساس این درخشش ها برای اون نوره است که بده. پس آدم ها آمدن به اون مرحله روح چی برسن؟ روح قدسی برسن که از اون 4 مرحله باید عبور بکنن و غالبا میگه نمیرسن. بنابراین روح حساس مثل چراغدان یا مشکات، مثل نورهایی که از سوراخ این چراغدان می‌ریزن بیرون. روح خیالی زجاجه است، مثل شیشه است که 3 گونه مشابهت با هم دارن. روح عقلی مثل چراغه که روشنگر دریافت و معارف انسانیه. روح فکری خود شجره است و روح قدسی اون روغن نورافشانیه که در نهایت صفا و شرف. حالا غزالی اینو برای چی میگه؟ میرسیم که این تمثیل برای چی مطرح می‌کنه اصلا؟ میگه که این نورها، یعنی این روحها، برخی مترتب بر یکدیگرن. میخوایم برسیم به مسئله غیب ها. غیب در دیوان حافظ به چه معنا به کار میره؟ همه برای رسیدن به اونجاست. میگه نورها یا روحها همه مترتب بر یکدیگرن. حسی مقدمه برای خیالی است و فکری و عقلی. چون که مشکات محل و جایگاهی برای زجاجه بود و زجاجه یعنی شیشه جایگاهی برای مصباح، بنابراین مصباح در زجاجه، زجاجه در مشکات و همگی یا نورن یا مقدمه نور. خب غزالی این مثال رو میگه، البته کسی نمیفهمه جز دلهایی که با نور پاک صفا و صیقل روشن شده باشن. چون غزالی میگه مردم در درک حقیقت ایمان 3 دستن. یکی عوامن که از نور فقط این نور چشمی رو میبینن با توجه به اون نورهایی که پنجگانی که عرض کردیم. خواص مرتبه دوم هم در حقیقت ایمان که وقتی این نور رو میبینن میگن اگر چشم نباشه اون نور معنا نداره، که از اصالت اون نور نیست، چشم ما اصالت داره. من اگر کور باشم اون نوره رو چه میبینم؟ عامی میگه نور اصله، عاقل میگه نه چشم اصله، اما برگزیدگان میگن نه نور اصله نه چشم، عقله که میتونه، اون نیروی عصب و عقله که میتونه چشم و نور رو با هم دیگه هماهنگ بکنه. بنابراین میگه مردم در درک اون تشبیهی که کردم سه دسته میشن. اگر از عوامی به ظاهر نور نگاه کن، اگر از عقلایی یا خواصی به چشم نگاه کن، و اگر از اخص و برگزیدگانی و از این دو مرتبه بگذار و به حقیقت این تمثیل نگاه کن که توضیح میدم. بعد میگه حالا چشم و عقل هر کسی دو مرحله داره، یکی مرحله ظاهری است، ظاهری که بهش میگیم عالم حس، شهادت یا ملک، و یکی اون چشم باطنی است که بهش میگیم غیب یا ملکوت. بنابراین اینجا اولین استارت، اولین مرحله آغاز میشه که غیب یک چیزی است مقابل حس. غیب همون ملکوته. ملکوت یعنی چی؟ اونی که مقابل ملک قرار میگیره. ملک یعنی چی؟ اون چی که به لمس میشه، توسط چشم دیده میشه. پس ملکوت اونی که به چشم دیده نمیشه، با چیزی دیگری غیر از چشم دیده میشه. غزالی میگه، اینا همه حرفای غزالیه. بنابراین میگه که گاهی اسم نور سوم را عقل میگیم، اون نور سومی که گفتیم حقیقت نور نه نوره نه چشمه، بلکه اونی که عقل داره، با گاهی عقل میگیم، گاهی روح میگیم، گاهی نفس میگیم، نفس انسانی. اصلا مهم نیست چه اصطلاحی میذاری شما روش. پس از این نکته اینو میفهمیم که نفس و روح و عقل ممکنه سه اصطلاح باشن، ولی یه حقیقت بیشتر نیستن. آنچنان که ملکوت و غیب و باطن هم اگر چه سه تا نام دارن، ولی یک حقیقت بیشتر نیستن. خب اما عالم شهادت، یعنی اون چی که میبینیم، نور ظاهری، به نسبت عالم ملکوت مثل صورت غالب است به روح. پس همه آدم ها در درون خودشون یه غیب دارن، یه شهادت. شهادتشون چیه؟ جسمشون. غیبشون چیه؟ روحشون. ملکوتشون چیه؟ روحشون. ملکشون چیه؟ جسمشون. یعنی پس ما غیب رو در بیرون از خودمون دنبال نکنیم. غزالی نمیخواد بگه از الان به بیرون دنبال غیب نرید. بیاید کجا دنبال غیب بگردید؟ در خودتون. شهادت رو کجا دنبال بگردید؟ در خودتون. ملک رو در خود، ملکوت رو در خودت، ظاهر رو. پس به این معنا وقتی میگیم هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، یعنی منم هستم. غزالی خیلی نکته های عمیقی تو این زمین داره، خواهش میکنم که یه مقدار آره بیشتر. بعد جمله عجیبی داره اینجا، میگه ولا تظن ان انا نحن بالعالم العلوي از سماوات. فکر نکن وقتی ما میگیم عالم علوی منظورمون سماواته. عالم علوی در خارج از تو نیست، سماواتی وجود. یادتون باشه غزالی 1050 سال قبل از دنیا، 1300 سال از اون رفته، اون زمان این تفکر رو ببین چه آدم تیزی بوده. فکر نکن که منظور ما از عالم علوی سماواته. کل مرتفع من الحس فسماؤه، هر چی که بتونه از عالم حس والاتر بشه، سماوات اون اونجاست، آسمان اون همونجاست. و هازا هو المعراج الاول للسالک، این اولین معراجی برای آدمی که میخواد از عالم شهادت با عالم غیب قدم بذاره. یعنی هر کس که تونست از عالم احساسات خودش بره با عالم دیگه، در اولین مرحله معراج شروع شده. و معراج نهایی اون غیبیه که بعدا بهش خواهیم رسید. میگه اگر این رو تو ما بفهمی، و مهمن کشف لک هازا این کشافن تا ما، اگر این رو درست شما بفهمید کامل، این فتح لکه اول باب من ابواب الملکوت، اولین باب ملکوت هم در خود تو باز خواهد شد. پس یعنی منم میتونم معراج داشته باشم؟ از نظر غزالی میگه معراج تمام نشده. منم میتونم وحی داشته باشم؟ غزالی میگه وحی تمام نشده. من میتونم غیب رو بفهمم؟ تمام نشده. پس حافظ فقط لسان الغیب نیست به یک معنا. حالا میگیم به چه معنا حافظ فقط لسان الغیب؟ خوب دقت بفرمایید. و من کان فی عالم الملکوت کان عند الله تعالی، هر کس که وارد ملکوت بشه، به همون معنی کشف لایه دوم خودش، نزد خدای تعالی ایستاده، خروج از این دنیا لازم نیست. جالبه که ابن سینا هم در جواب نامه‌ای که به ابو سعید یا ابوالخیر یا ابو سعد همدانی، میدونید که میگن ابن سینا با ابو سعید ابوالخیر برخاست و نشستی داشته و اون داستان معروف رو ساختن که میگن اینا 3-4 ساعت با هم توی خیمه بودن، بعد که اومدن بیرون به ابو علی گفتن که ابو سعید را چگونه یافتی؟ گفت هر چه که ما میدانیم او میبیند. به ابو سعید گفتن تو ابو علی رو چجوری یافتی؟ گفت هر چه که ما میبینیم او میداند. اینو میگن حالا قطعی نیست وقوعش، ولی نامه ها قطعیه. اما یکی از استادا گفته این ابو سعیدی که ابو علی بهش نامه نوشته ابو سعید ابوالخیر نیست، این ابو سعد همدانی یکی از وزرای معروف عهد ابو علی در همدان بود. برای ما شخصش مهم نیست، این کلام ابو علی مهمه. دقیق بفرمود ابو علی چی میگه. ابو علی سینا کیه؟ مظهر و تجسم خرد در فرهنگ ایرانی. یعنی وقتی در غرب میگیم ارسطو، یک آدمی میاد عقلانی که دوتا چهار تاست براش و مولا دردش نمیره. همین عینه در کی؟ در مورد کی؟ در شرق ابن سینا. مظهر و تجسم خرد و عقلانیت. ابن سینا به اون ابو سعد میگه که ده خوب دقت بفرمایید، باید اول و آخر هر فکری و ظاهر و باطن هر اعتباری حق متعال باشد، زیرا ظاهر و باطن همه اوست و در هر چیز تجلی نموده است. بعد شعر اولتاییه و فی کل شیء له آیه تدل علی انه واحد. و چون این حالت ملکه نفس گردید، این که بدونی ظاهر و باطن خودتویی، نقش ملکو در تو منطبع میگردد و قدس لاهو تجلی می نماید. یعنی نرید اون بالا و ساکنان عالم و با ساکنان عالم اعلا الفت حاصل می شود و بر عالم ادنا مطلع می گردد، مانند اطلاع کسی که از اوج بر حضیض می نگرد. میگه اگر وارد اولین مرحله ملکوت خودت بشی، انگار خودت رو دیگه از پایین نگاه نمی کنی، مثل کسی که از بالا همه رو نگاه میکنه. تو هم میتونی در اون ملکوت این جهان رو، اینا ابن سینا میگه که از اوج بر حضیض نگرد و بر اهل و کسان خیش رحم آورد. خب غزالی هم باز در جای دیگه در احیاء العلوم میگه که و هر کس که حجاب بین او و بین خدا درش از بین بره، تجلا صورت الملک و الملکوت فی قلبه. حقیقت ملکوت و ملک یعنی حس و غیر حس در درونش خودش رو نشون میده. فیرا جنتن ارض و بعض هست سماوات و الارض. اون وقت میتونه بهشت رو ببینه که ارض قسمتش آسمان ها و زمینه. از این نقطه خیلی جالب، نکنه منظور قرآن وقتی که میگه ما مؤمنان را به بهشت میبریم که جنتن ارض و هست سماوات و الارض، واقعا اون جا که مثلا معنی ظاهر میگیرن نیست، فقط یک بهشتی در تو ایجاد میکنیم، یه روحیه‌ای به تو میدیم که باطن رو چنان میبینی که یک گوشه از باطن تو به اندازه پهنه آسمان ها و زمین گستردگی یافته. این نکته گفتند اینا. حالا میفهمیم که سنائی چی منظورشه وقتی میگه که آسمان هاست در ولایت جان، کار فرمای آسمان جهان. روح وسیع تری آسمان. عرفای ما حرفشون اینه که محل اصلی تجلی خدا کجاست؟ در درون قلب پاک و وسعت یافته، نه در آسمان هایی که در بیرون. خب برگردیم به سخن غزالی. بعد میگه عوالمی هم که ملک و ملکوت در آن است. غزالی میگه همه عوالمی که ملک و ملکوت در اون قرار گرفته به یک اعتبار سه قسمت دارن، به سه قسمت تقسیم میشن. یکی به اعتبار ذاتشون، ذات این عوالم که یا جسمانی حسی هم یا روحانی عقلی هم و هر دو به هم نزدیک و همسان هم. یعنی اینجور نیست که بین عالم غیب و عالم شهادت یه فاصلهی باشه و بگیم حالا که من اینجا غیبه از اینجا دیگه وارد عالم شهادت میشم. نه، میگه بسیار به هم نزدیک و همسانند. شهادت همون ملک، غیب همون ملکوته. از نظر به اعتبار چشمی که اونا رو درک میکنه یا حسی است، بعضی از راه حس میرسن یا عقلی است. و از نظر نسبتی که این دو عالم با هم دارن، یا سفلی است یعنی به سفل به پایین، یا الوی است اینجا باب معرفت عظیمی برای ما باز میشه. پس این همه که میگه مرغ باغ ملکوتم فلان و فلان، منظور اون بالا نیستش. چون این چمن چون این مثلا قفس نصدای چمن خوشالهانیز، منظور حافظ پس جایی نیست که ما از قبل از اونجا فرار کرده باشیم اومده باشیم اینجا. حالا آروم آروم میرسیم به منظور دقیق حافظش. این فقط این مقدمه، ممکنه یه ذره به هر حال عبارات داشته باشه. خواهش میکنم بازم دقت بفرمایید. چرا به غیب میگیم غیب؟ غزالی میگه، میگه عالم رو غیب میگم چون از چشم مدل اکثریت پنهانه، اکثریت نمیفهمن چی اون. چرا میگیم عالم شهادت؟ چون اکثر مردم میفهمن، اکثر مردم میفهمن که این نوره، ولی غالبا نمیفهمند که اون نور اگر عقل نباشه نور نیست. پس نسبت ما با درک عالم غیب و شهادت نسبت همین نور و عقل. آقا خانم، اون غیبی که میگن یک جایی نیست مثل اون نوره. غیب از تو آغاز میشه، از درون تو آغاز میشه. غزالی داره میگه این رو. بنابراین هیچ چیز از این عالم نیست، فما من شیء من هذه العالم، هیچ چیز از این عالم نیست مگر اینکه عینش در مثال در اون عالم دیگه باشه. یعنی هر چه در ملکوت هست در ملک هم هست، هر چه در ملک هست در ملکوت هم هست. پس روح بشری، غزالی میگه مساویس وادی مقدس، جوهر نورانی در عالم ملکوت، شمس منیر در خورشید در آسمان ما. حالا با چه ما با چه ابزارها اینو که گفتی قبول، فرضاً قبول، ما فهمیدیم که به هر حال عالم غیب رو باید از طریق تأمل در خودمون درک بکنیم، به باطن رفتن، به درون رفتن. چجوری حالا با چه ابزاری؟ آیا هر کس که خواست میتونه؟ پس چرا نمیشه؟ غزالی میگه برای این قضیه ما چند تا ابزار مهم نیاز داریم که اینجا آغاز در حقیقت ورود به اون بحث اصلی میده. میگه ابزارهایی که میشه از طریق اون به قلمرو غیب نزدیک شد ایناست. یکی قلب، منتها قلب دو تا معنا داره. یکی این گوشت سنوبری که در گوشه سمت چپ سینه ما، همین که تو خیابونا دیدید می جگر دل قلبه میزنن، آهنگش هم اول میزنن جگر دل قلبه، نمیذارن قلبه دل جگر، دیدید؟ به هر حال برای که آهنگش حفظ بشه دل همیشه وسط میاد دیگه. اون دل یکی همونی که جگر فروشا دارن و سنوبری شکله، یک معنی قلبه. یکی میگه لطیفه ایست ربانی و روحانی که حقیقت انسان نیست. پس وقتی ما میگیم دل، مرادمون این نیست. اون زمان غزالی فهمیده که این نیست، امروز ما میفهمیم. چرا؟ چون اگر مراد حقیقت دل این گوشت سنوبری باشه، وقتی ما پیوند قلب میزنیم باید همه احساسات من بره اون یکی دیگه، ولی این حادثه رخ نمیده. شما امروز دیدید دیگه پیوند قلب رو، حتما کسی رو دیدید. آیا این آدمی که احساساتی بود، عاشق بیشه بود، بسیار مهربون بود، وقتی که قلبش رو بدن اونی که مثلا بسیار خشن بود و سختگیر بود فلان، اون تغییر ماهیت پیدا میکنه؟ نه، اون همون. پس چرا اینجا میگن مرکز احساسات و عواطف فلان؟ غزالی میگه مراد ما این گوشت سنوبریه نیست. چون در قدیم وقتی آدم عاشق میشد احساس پیدا میکرد، قلبش رو میگرد تون تون زدن، فکر میکردن مرکز ادراک و عواطف کجاست؟ ولی غزالی میگه ربطی به این نداره. پس اولین ابزار درک عالم غیب از نظر غزالی قلبه، به دو معنا. دومیش روحه. روح چیه؟ میگه روح وقتی ما میگیم یکی جسمی لطیفه که منبع آن تویگاه قلب جسمانی است. یعنی قلب جسمانی در درون خودش یک منبع فوق العاده لطیف داره به نام روح. از نظر عموم میگه اینه که از طریق ضربان قلب در درون رگها جاری میشه. در قدیم فکر میکردن روح از طریق قلب و از طریق ضربانی که قلب میزنه وارد عروق آدم میشه و روح به اون صورت وقتی که وارد بدن شد پخش میشه در بدن. بعد فکر میکردن روح مانند یک پرنده است که از آسمان اومده و در قفس جسم گرفتار شده، بعد که دوباره آدم مرد این روح از این قفس رها میشه برمیگرده به جای اول خودش. دیدید دیگه این مثلا هنوزم که در ذهنیت بعضی از دوستان ما وقتی کسی شهید میشه یا میمیره یک کبوتر رو آزاد میکنن. اگه بپرسیم ربط کبوتر با روح چیه؟ در کجای قرآن یا حدیث روح شبیه کبوتر شده؟ هیچ جوابی ندارن. جز این که افلاطون اولین بار میگفت بشر در این دنیا غریبه، اول روحش آفریده شده در عالم مسل، بعد که جسمش آفریده میشه روحش وارد این قفس به نام جسم میشه و چون با این عالم بیگانه است احساس غربت میکنه، بیتابی میکنه، وقتی که مرد قفس که شکست این پرنده آزاد میشه برمیگرده به جای اصلی خودش و آروم میگیره. این تفکر اسلامی نبود، نو افلاطونی و فلوتینیست، ولی در فرهنگ اسلامی جا افتاده. شما الان پدری میمیره، مادری مرحوم میشه، شهید میشن، پرنده رو نماد چی میدونن؟ روح. غزالی میگه که یک معنی روح اینه. معنی دوم جوهری لطیف و مدرک در انسان است که نام دیگر قلبم هست. اون جوهر لطیف در راکه در آدم که تقریبا کارگردش مساوی با قلبه، حقیقت روح اونه در آدم که میرا هم نیست چون مجرده و سرمدی. سومین قضیه نفسه. نفس معنی یعنی چیزی که ما از طریقه میتونیم حقیقت غیب رو درک کنیم. نفسه معنی اول نفس اینه که نیرویی که غضب و شهوت رو در انسان جمع میکنن. دو چیز ما در انسان هست که اونو حمایت میکنه تا نمیره، یکی خشم، یکی شهوته. خشم برای دور کردن چیزی که دوست نداره بدش میاد، شهوت برای دریافتن چیزی که دوست داره. شهوت هم فقط معنی شهوت جنسی نیست، شهوت این چیز خواستنی همیشه هست با اشتها. این شهوت هم که میگن شهوت چون خواستنی تره برای قالب مردم اون میگن شهوت، ولی شهوت از ریشه اشتها هست. یعنی چیزایی که آدم دوست داره میشه شهوت، چیزایی که دوست نداره میشه خشم. نفس نیرویی است که خشم و شهوت رو در آدم جمع میکنه تا بتونه به حیات خودش ادامه بده. خب اما معنی دومی هم داره نفس، جوهر لطیفی که باز حقیقت انسانی رو میسازه و سه نمود داره در آدم. یکی نمود امارگی، نفس اماره، که دعوت میکنه آدم رو به چی؟ به کارهای بد. هر چی کار بده اگر انجام بدی لذتی داره. حرام خوری اونقدر خوشمزه است که هیچ حلالی اون لذت رو نداره. این نفس چیه؟ اماره. وقتی که این کار رو انجام میدی نفس دوم شروع میکنه به فعالیت. چرا انجام دادی؟ درست نبود. دزدی، حرام خوری، اگر اتمارتو رو بخورن، اگر انجام بدن خوشت میاد. اونی که محاکمه میکنه نفس اولی رو میشه نفس لوامه یا وجدان. پس صورت دوم نفس لوامه است. و وقتی که از این دو مرحله گذشت، نه اماره اون رو تحت تاثیر خودش قرار داد و نه لوامه، میرسه به نفس مطمئنه. یعنی وقتی که دیگه آرام گرفته. ما همون مراتب رو داریم همزمان. یعنی اینجور نیست که بگیم امن اماره در ما تموم شد و دیگه به مطمئنه رسیدیم، مگر بعد از فنای در عرفان یا شهادت در میدان جنگ. به قول مولانا، قابیل و قابیل هر لحظه در تو زندن، فرعون و موسی هر لحظه در تو زندن. اون فرعون ذات خود توه و اون موسی خودتی که باید خودتو از آب نجات بدی و به مرحله فرعونی نرسی. و ابزار شعارم هم که عقل. عقل هم باز به دو معنا به کار میره. یکی این که مدرک علومه، علوم چون با تعلیف حالت تعلیفی داره، مدرک علومه که باز معنی همسان با قلبه. و یکی هم به طور مطلق عقل میگیم و دو معنا ازش اراده میکنیم. میگه صفت عالم میشه، یکی هم محل ادراک. این چهار تا ابزاری که میتونیم با اون عالم غیب رو از منظر غزالی درک بکنیم. بنابراین حالا نتیجه میگیره غزالی، اینا همه حرف غزالی، بنابراین قلب و روح و نفس و عقل چهارگانه هستند که معانی متواردی دارن، یعنی یکی هن. به علاوه این چهارتا یک نیروی لطیف دراکی دیگری هم در آدم هست که نام ندارد اما هست و اون اسمش چیه؟ روح. بنابراین میگه معنا پنج تاست ولی الفاظ چهارتاست. حالا هر شما بخوای بگو، ما پنج نیروی معنوی در خودمون داریم که عرض کردیم و آخریش به نام روح بود. ما با از طریق اون میتونیم به چی؟ به آغاز ورود به عالم غیب برسیم. ببینید حافظ واقعا چقدر کار کرده تو این مسائل. یعنی وقتی میگه 40 سال بیش شد که من لاف میزنم که از بندگان پیر مغان کمترین منم، شوخی نمی کنه. یا وقتی میگه حافظا در کنج فقر و خلوت شبهای تار تا بود وردت دعا و درس قرآن غم مخور، شوخی نمی کنه. بازیچه نیست. این سیستمی که ریخته واقعا، من این کنفرانس رو الان 8-9 ماه دارم روش من کار میکنم، حداقل 8 ماه من روش داره کار میکنم. بعد برای خودم عجیب بود که این مرد چجوری تونسته این سیستم همساز رو در دیوان خودش به وجود بیاره، بی این که ما قصد مثلا جانبداری داشته باشیم بگیم حالا مال ماست. نه، هر کسی دیگه هم بود این کار رو کرده بود. این سیستمی که در مورد غیب ساخته، انشاءالله من بهش خواهم رسید. دست مریضات باید گفت واقعا چه درک متعالی از انسان داشته، چه درک متعالی از خدا داشته و چه درک متعالی از رابطه انسان با خدا، که اگر بشر امروز این سرمایه ها رو داشته باشه خیلی تنهاییاش از بین میره، خیلی خیلی از اون بی کسیاش دیگه درش نابود میشه. خب باز غزالی میگه که در واقع میان این الفاظ تفاوت ذاتی نیست، این پنجتا به حیثیت و اعتبار نام ها متفاوت میشن. نجم رازی، نجم الدین رازی که صاحب کتاب معروف مرصاد العباد هست، اونم برای این که نمونه بیاریم فقط بگیم غزالی چه تأثیری داشته و بعد بقیه هم تاییدش کردن، اینو میگه نجم رازی، میگه ملکوت باطن جهان باشد. حرفی که غزالی میزد، ملکوت باطن جهان باشد، ظاهر جهان را ملک خوانند، جهان باطن را ملکوت. به حقیقت ملکوت هر چیزی جان آن چیز باشد که آن چیز بدان قایم باشد و جان جمله چیزها به صفات قیومی خداوند تعالی قایم است. پس ملکوت اشیا داخل اشیا است. ملکوت ملکوت چیست؟ حق تعالی. پس هر کس که در حقیقت به ملکوت وارد میشه، در حقیقت اولین قدم رو در درک حقیقت حق که خودش باشه برداشته. شمس الدین آملوی هم همینو میگه در کتاب معروف نفایس الفنال، من شواهد حس میکنم دیگه، میگه بدان که عالم ملکوت باطن جهان است که آن را عالم امر و عالم نور خوانند و آخرت نیز گویند. یه باب جدید باز میشه. پس وقتی قرآن میگه شما رو در آخرت ما عذاب میدیم، من منتظر نباشیم ما ببینیم بعد بریم اونور عذاب ببینیم. آخرت یعنی آخر کار خودم، باطن کار خودم. یه مثال میزنم، مثلا قرآن میفرماید که الذین یاکلون اموال الیتام ظلما انما یاکلون فی بطونهم نارا. اونهایی که مال بچهای یتیم رو به ستم میخورند انگار دارن آتش میخورند. نمیگه انگار، میگه انما، واقعا چنین است که دارن در درون خودشون چی میخورن؟ آتش میخورن. این یعنی چی؟ یعنی من بعد از اینکه مردم میرم میفهمم که من آتش میخوردم در دنیا، یا معنی دیگه ای داره؟ یعنی اگر خوب نگاه بکنم، ملکوت کارمو نگاه بکنم، باطن کارمو نگاه بکنم، این مالی که من از بچه یتیم دارم میخورم، دارم آتش همین الان میخورم، نه اینکه بعدا میرم آتش میگیرم. ملکوت این دیگه، باطن این. خب یه مقدار حذف میکنم که برسیم به چیزایی که میخوام بگیم. خب غزالی میگه چنان که در حقیقت میان شهادت، عالم شهادت دیدنی ها، ملک، ظاهر، جسم، دنیا تفاوتی نیست، میان این واژگان با آن الفاظی هم که دیگران گفتن تفاوتی نیست مگر از حیث شدت ظهور و شدت معنی. میگه هر چی که ما در این زمینه گفتیم تا به الان در مورد عالم شهادت، جز فلان فلان، هیچ تفاوتی با عالم معنا و ملکوت نداره جز از یک جهت. در ملک شدت ظهور کمه، شدت معنا هم کمه. در ملکوت یا غیب فقط این چیزا شدت و وضوحش زیادتر میشه. هیچ فرق دیگه با هم دیگه ندارن الا. حالا این اگر کسانی باز خواستن بیشتر تحقیق بکنن، مرحوم علامه طباطبایی در المیزان بسیار در این زمینه نکته گفتن که کسانی که میخوان میتونن در ذیل سوره اعراف آیه 185 ببینن که ایشون دو سه صفحه در این زمینه گفتن که منظور از ملکوت چیه و چه ربطی داره با عالم مرد، که من به خاطر کمی وقت این رو حذفش میکنم. خب غزالی نتیجه میگیره، میگه بنابراین ولا یکون بین المشاهدت فی الاخرت و المعلوم فی دنیا اختلافون، هیچ بین مشاهده در این. خوب دقت فرمودن دکتر رو، ما بعد از مرگ نمیریم ببینیم چه خبر بوده، همینجا میبینیم. حرف من اینه، حرف غزالی اینه، همینجا میبینیم. با مرگ فقط شدتش رو بیشتر میبینیم، با مرگ فقط عمق فاجعه یا عمق لذتش رو بیشتر درک میکنیم. حرف غزالی این بود که بین باطن و ظاهر اختلافی نیست مگر شدت ظهور. بنابراین میگه بین مشاهده در آخرت و معلوم شده در دنیا هیچ اختلافی نیست مگر از حیث زیادتی کشف و وضوح. میگه در جای دیگه ما مثال زدیم براتون. خب اما ولا یفوز به درجه نظر و رؤیت الا العارفون فی دنیا، هر کس این مسئله رو میگه نمیتونه درک میکنه مگر کسی که قدم برداشته باشه با اون پنج ابزار از عالم ملک آروم آروم به طریق ملکوت برای خودش رسیده باشه. بعد یه مثال جالبه برای که خستگیتون رفع بشه، غزالی مثالی میزنه، میگه اون پنج ابزاری که ما گفتیم اگر بخوایم تمثیل برای شما بزنیم، میگه حوضی رو در نظر بیارید، یک آبگاهی رو، آبگاهی رو در نظر بگیرید، آب توش جمع میشه. این آبگاه ممکنه از پنج جوی توش آب ریخته بشه، یعنی یک جو، دو، سه، چهار، پنج، و آب توش متراکم بشه. اون پنج جو چیز؟ غزالی میگه پنج چیزی که حواس خمسه ای که ما داریم، یعنی اطلاعاتی که در ما جمع میشه، یا میبینیم یا میشنویم یا لمس میکنیم یا میبوییم یا میچشیم، ذوق میکنیم دیگه. اگر کسی این پنج تا حواس نداشته باشه اصلا هیچ چیز درش نخواهد بود. شما آدم رو در نظر بگیرید که نه ببینه، نه بشنوه، نه لمس کنه، نه ببوید، نه بچشد، آدم نیست دیگه، شیه. مرکز تمام دریافتهای ما این پنج تاست، منتها از طریق قوه عقل اینا رو ضرب در هم میکنه و از اونها نتیجه میگیره. این یک راه. خب غزالی میگه این پنج تا خیلی مهمه برای درک اون حقیقت عالم، اما یه راه دیگه هم هست. به جای اینکه ما از بیرون به خودمون جوی بکشیم، بیشتر ببینیم یا بیشتر بشنویم یا بیشتر فلان فلان بکنیم، بیایم در درون خودمون بکاویم، حفر کنیم، بریم پایین. این حوض آبایی که از بیرون میاد پنج تا جوه. یک راه دیگه هم هست، این که ما بیرون رو هی تقویت نکنیم، چیکار بکنیم؟ این چاه عمیق وجود خودمون رو هی عمقش رو چیکار کنیم؟ زیادتر کنیم تا برسه به چی؟ به آب. آبی که یک دفعه از بیرون از درون چیکار بکنه؟ فوران کنه به بیرون. کدوم قشنگ‌تره؟ کدوم عمیق بهتره؟ سالم‌تره؟ عارف اونیه که از درون خودش آب علم و معرفت رو با تصفیه به بیرون فوران میزنه. و دیگران کی؟ اونایی که با حواس پنجگانه در درون خودشون جمع میکنن. بنابراین غزالی میگه قلب دو تا در داره. خوب دقت کنید، قلب دو تا در داره. یکی دری که از بیرون بهش وارد میشه معلومات، یکی دری که از درون میزنه برام. کدوم عمیق تره؟ کدوم وافی تره؟ کدوم شافی تره؟ غزالی میگه قائم پنج در بیرون ممکنه قطع بشه، کثیف باشه، آلوده باشه و و و چیز دیگه، ولی چاه عمیق آدم ها پایان نداره هرگز، با واسطه نیست، کثیف نمیشه. خب حالا ملکوت از کدوم طریق بیشتر؟ از اون پنج تا ابزاری که ما گفتیم، ملکوت غیب باطن جهان رو از طریق حواس میتونیم بهتر بهش برسیم یا از طریق در درون؟ قطعا. پس هر کس که اینجا، من میخواستم اینا رو البته به صورت پاورپوینت براتون بکشم ولی نشد، که نتیجه‌ای که غزالی در اینجا میگیره خیلی نتیجه قشنگه. میگه بنابراین للقلب بابان، برای قلب دوتا دره، بابون مفتوحون الى عالم الملکوت، یک بابش باز میشه به سوی عالم ملکوت، در اون همون چاه. و هو اللوح المحفوظ، پس لوح محفوظی که این همه در قرآن و حدیث، همون ملکوتی که در درون خودمون منو پیدا میکنه. خیلی مفاهیم عوض میشه. باب مفتوح العالم الملکوت و هو اللوح المحفوظ و عالم الملائکه، پس ملائکه وجود خارجی نیست، نیروی درون خودم هم. غزالی به صراحت میگه بله، شیطان همون نیروی که تو رو به شر دعوت میکنه، فرشته نیروی که تو رو به خیر دعوت میکنه. و بابون مفتوح الال حواس الخمس، به یک در قلب باز میشه به روی حواس پنجگانه، المتمسک با عالم، با عالم الملک، که چنگاویزش این عالم ملک و شهاده. و عالم الشهادت و الملک، اما عالم شهادت و ملک یعنی پندار، یعنی دیدنی، شنیدنی، حسی، یحاکی عالم الملکوت، دقیقا مساویس با عالم ملکوت، منتها از نظر شدت و ضعف با هم دیگه تفاوت داره. باز برای این که خسته نشید، من دو سه بیت از عطار رو میخونم که ببین چقدر اینا مسئله، خیلی شواهد زیاده واقعا، باید 7-8 جلسه میشد، ولی من خواستم جمعش کنم اینا رو. میگه کرد حیدر را حذیفه این سوال، حذیفه ابن الیمان که از اصحاب بزرگ پیامبر، از حیدر مولا علی علیه السلام سوال کرد. کرد حیدر را حذیفه این سوال، گفت که شیر حق و فخر رجال، هیچ وحی هست حق را در جهان، در درون بیرون ز قرآن این زمان؟ در درون بیرون ز قرآن این زمان، هیچ وحی هست حق را در جهان، این مصرع اول، در درون بیرون ز قرآن این زمان. یعنی آیا خدا وحی در جهان دارد غیر از قرآن در درون آدم ها؟ حالا این بحث ها رو ما نمیخوام بازش کنیم دیگه، با مباحث جدیدی که پیرامون نوع وحیه و مسائلی که دینداری مدرن مطرح میکنن، روشنفکران مدرن مطرح میکنن، ببینید اینا با کجا رسیده بودن اون زمان و حرف تازهی واقعا نمیزنند اینها. اگر اینا درست خونده باشن خیلی مشکلات براشون حل میشه. هیچ وحی هست حق را در جهان، در درون بیرون زواران این زمان؟ عطار میگه که مامالی فرمود، گفت وحی نیست جز قرآن، ولیک دوستان را داده فهمی نیک نیک، تا بدان فهمی که همچون وحی راست، در کلام او سخن گویند را، تا بدان فهمی که همچون وحی خواست، در کلام او سخن گویند راست. میگه اسمشو نذار، تا بدان فهمی که همچون وحی خواست، در کلام او سخن گویند راست. راست اسمشو وحی نزار، ولی هست. بعد چی میگه اون؟ اسم چیه اون؟ فکرت قلبی که سالک آمده است، زبده کل ممالک آمده است. خب دیگه کم کم نتیجه گیری کنیم. بنابراین با توجه به اون چی که ما تا به علاقه خدمت دوستان عرض کردیم، و امیدواریم که لطف کلام غزالی و جان کلام حافظ اونها رو خسته نکرده باشه، چند تا نتیجه میگیریم اینجا و تمومش میکنیم. یک، ملک همان ملکوت است به یک اعتبار، و شهادت همان غیب به اعتباری دیگر. یعنی به نسبت درک و دریافت ما از جهان و حقایق آن، مراتب و معانی غیب و شهود متفاوت می شود. پس غیب امری تمام شده نیست، به نسبت درک ما از مسئله غیب و شهود متفاوت و تناوب می شود. برخی قالب جهان برایشان غیب می شود، چون اصلا درکی غیر از حسشون ندارن، فقط دوست داره بخوره و در حد مثلا بخواب و چیزی، این همه جهان برایش غیبه. و برخی دیگر عمده جهان برایشان شهادت و عیان. برخی دیگه برعکسن، وقتی امام علی می فرماید که لو کش فلق تا مزدت تو یقینا، اگر همه پرده ها برداشته بشه هیچ چیزی برای من تازه نیست، یقینی از در من اضافه نخواهد شد. یعنی چی؟ یعنی جهان غیبی نداره، من به غیب جهان، حافظم این ادعا رو داره، حافظم این ادعا رو داره، ز ملک تا ملکوتش حجاب برگیرند، هر آن که چی به دل خدمت جام جهان نما بکنند. حالا میرسیم در جلسه بعد بین. یعنی حافظ به اینجا رسیده واقعا؟ از این بالاتر؟ واقعا از این بالاتر؟ وقتی میگه حالا میرسیم، دلی که غیب نمای است و جام جم دارد، ز خاتمی که دمی گم شود شام دارد. این از اون بالاتر باز. دلی که غیب نمای است و جام جم چیه؟ جام جم همین ابزاره که غزاله اینقدر حرف زده. واقعا لازم بود این بحث، ذره اگه خسته شدید لازم بود که مقدماتش. و به هر حال دو، ملکوت هر چیز به دست خداست، یعنی خلق از طریق حق و در امتداد زمان مکان از مرتبه ملکی و شهادتی به ملکوتی و غیبی میرسند. همه میتونند، هیچ کس نیست که نتونه از مرحله ملک به ملکوت برسه، از شهادت به غیب برسه، منتها باید این ابزار رو در خودش ایجاد بکنه. اینا رو حافظ همه رو گفته، حالا شواهد انشاءالله هفته بعد. بنابراین جسم، نفس، قلب، عقل، روح با توجه به ظهور آنها در مراتب وجودی نوری خود همگی یک فرایند هستند، اما در درجات مختلف برای بیان یک حقیقت. پس وقتی ما میگیم قلب، مثلا نفس، روح، جان، میگه اینا یک حقیقت بیشتر نیستند، بستگی به اینکه تو در کجاش وایستادی اسمش رو عوض میکنی. همچنان که نورها همه یکی هست، ولی یکی فانوسه، یکی خورشیده، نور یکیه، منتها برای کسی چشمی که نمیتونه نگاه بکنه خورشید رو، میگیم تو به فانوس نگاه کن، اما اگر مسلح شدی خورشید هم میتونه ببینی. یعنی غیبی وجود نداره، غیب در توست، کشف کن خودت رو. بعد این فیلمی که بله سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت زبیگانه تمنا میکرد، گوهری که از صدف کون و مکان بیرون است، طلب از گمشدگان لب دریا میکرد. گفتم این جام جهان بین، جام جهان بین به تو کی داد حکیم، گفت آن روز که این گنبد مینا میکرد. دیدمش خرم و خندان قدح باده به دست، و در آن آینه صد گونه تماشا میکرد. دقت کن این چی باری داره این کلام. دیدمش، کسی که غیب جهان رو بفهمه واقعا قصه دار نمیشه. کاش هدایت یه مقدار به غیب جهان میرسید صادقه بعد. کاش این آقایی که خودکشی کرده، صدها خودکشی کننده ها، دیدمش خرم و خندان قدح باده به دست، من در آن آینه صد گون تماشا. لذتی مگر بالاتر از تماشا هست در این دنیا؟ هیچ لذتی منزه تماشا نیست، نه خوردن، نه به دست آوردن، نه قدرت، این که نگاه بکنی مثلا تماشاگر. واقعا همون که حافظ خودش میگفت که تماشاگر راز و فلان و فلان. خب چهار، همه کس امکان و ابزار درک یگانگی ها رو ندارند، مگر پس از آن که میان واقعیت ابتدایی جسم خودشون یعنی عالم شهادت و حقیقت غایی روح یعنی عالم غیب ارتباطی عمیق برقرار کرده باشند. هر کسی این وادی راه نداره. حافظ بس بارها گفته این رو، تا نگردی آشناز این پرده رمزی نشنوی، قلب نامحرم نباشد جای پیغام سرود. پنج، پس از این آمادگی ها هر کس که تجربه یا دیده های خوب دقت فرمایید، پس از این آمادگی ها و این شناخت ها هر کس که تجربه یا دیده های خود را از عالم غیب یا ملکوت باز میگوید، در حقیقت لسان الغیب است، در حقیقت لسان الغیب است و بیانگر مراتب وجود خود و جهان. و ششم، حافظ که با گذر از این مراتب لاغل از یک جهت بیانگر تجربه های شخصی خیشه است، از مرز ملک یعنی عالم شهادت و جسم تا منتهای ملکوت یعنی عالم غیب را باز میگوید و به این معنا لسان الغیب یا ترجمان الاسرار است. خب این مقدمه ای بود در واقع برای بحث اصلی ما، که برسیم این ادله رو در حافظ پیدا بکنیم، شواهد در حافظ پیدا بکنیم و مو به مو با گفتای خدا حافظ، یعنی هیچ از بیرون هم تو که اول بحث عرض کردم با حافظ تحمیلش نکنیم که بگیم حالا مثلا یه نفر گفت تو حافظ انقلابیه، اگر بود الان چه گوارا بود. خب بعد پیدا کنیم این نمونه بده، بعد گفته ببین حافظ مثلا ساقی به عد بده، نمیدونم فلان گفته عد رو اینی فلان، حافظ چه گوارا چه ربطی داره، احمد حافظ بنده خدا چه گوارا مثلا یه چیزی گفته آره، ولی نمیشه دیگه حافظ چه گوارا در نظر گیره. یا حافظ مثلا جز مصلحان و اصلاحگر و اصلاح طلب، حافظ اصلاح طلب، حافظ اصولگراس مثلا، حافظ حافظه، برای همین مونده اصلا. هر کسی نباید از ذهن خودش واقعا حافظ را از خودش بکنه. همه اینا هست، حافظ بله یه رگه چگوبارایی داره، یعنی هر جا میبینه ریاکاری هست، ظلم هست، واقعا میجنگه باش، ولی حافظ چگوبارا نیست. حافظ در پی اصلاحات هست، حافظ وابسته به اصول هست، ولی اسم و انگ اینها رو بر حافظ، مثل اون آقایی که گفت حافظ اول کمونیست عالمه، یه آقای الان تو خارج کشور کتاب نوشته بود، واقعا میگم عرض میکنم که حافظ اولین کسی که اصول اشتراکی و کمونیست رو در عالم بیان کرده. کجا؟ دو تا بیت آوردم که حافظ ببین اینجا گفته که مثلا باید مال فلان میشه و بابا حافظ درسته مثلا دعوت به اشتراک داره که نباید، ولی کمونیسم و سوسیالیسم مبانی خودش رو داره. ما سعی کردیم در این برداشت تا جایی که ممکنه، گرچه هیچ کس از اسیر پسندهای، همه اسیر پسندهای خودشونن، هیچ کسی نیست که مطلق بتونه از اون قیدها رها بشه، ولی سعی کردیم در این مسئله واقعا تفسیری که حافظ از عالم غیب ارائه میده از این پیشداوری ها برکنار باشیم. اگر فرصت داشتید و حوصله‌اش داشتید انشالله هفته آینده در خدمتتون خواهیم بود. خب بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا سلام عرض میکنم خدمت همه حضار محترم، دوستان عزیز و جویندگانی که به عشق این بزرگان و معرفت پروران و معرفت آفرینان در اینجا هفتگی گرد می آیند و با بوی عطر کلام حافظ جان خودشون رو معطر می کنند. در جلسه گذشته که در واقع نخستین قسمت این بحث ما بود، بحثی که با عنوان قلمرو و معنای غیب در دیوان حافظ مطرح کرده بودیم و در واقع می‌خواستیم این نکته رو روشن کنیم که غیب در چه شرایط تاریخی و در چه شرایط اجتماعی و فرهنگی شکل گرفته و به حافظ رسیده، یعنی آیا میشه به دنیای حافظ بدون این رهیافت تاریخی اجتماعی و فرهنگی نقبی زد یا امکان پذیر نیست؟ اگر ما سرچشمه های شکلگیری این مفهوم رو نفهمیده باشیم و به صورت مستقیم وارد دیوان بشیم و در حقیقت بخوایم اون رو جستجو بکنیم. به عبارت دیگه پدیده های فرهنگی مثل یک درختن که ریشه هایی دارن، بعد این ریشه ها آروم آروم تبدیل به ساقه میشه و این ساقه ها آروم آروم گل ها و برگ ها و میوه ها رو میده. ما نمیتونیم میوه رو مجرد از اون درخت شناسایی بکنیم و بگیم که به نتیجه کامل رسیدیم. بر همین مبنا غیب رو در دیوان حافظ بازرسی کردیم و رفتیم از نخستین دوره هایی که این مفهوم شکل گرفته بود وارسی کردیم تا رسیدیم به عهد حافظ و به ویژه از دو تن در بحث گذشته بسیار نکته آوردیم. یکی از ابن سینا بود به عنوان مهمترین متفکر عقلی تمدن اسلامی ایرانی ما که بسیار کوشیده تا چیزی به نام غیب رو و ملک رو و عالم غیب رو توضیح بده که چه معنایی داره این، و همشهری و همولایتی او غزالی طوسی که شاید مهمترین فردی باشه که در کل دوره فرهنگی تاریخی ما روی این مفهوم بحث و جدل بسیار کرده. غزالی گفتیم که بیش از 10 سال در انزوا و خلوت خودش روی این مفاهیم فکر کرد و در آخر اون کتاب بسیار عظیم خودش به نام احیاء علوم الدین رو میوه داد به بشریت، که در اونجا تأملات خودش رو به صورت نوینی بازرسی کرد، بازبینی کرد و گفت. همچنین در کتاب اعترافات خودش باز این نکته رو بازرسی کرد و مهمتر از همه در کتاب مشکات الانوارش. مشکات الانوار در حقیقت سیر غزالی است در مفهوم غیب و رابطه‌ای که با جهان شهادت پیدا می‌کنه. و در اونجا عرض کردیم که غزالی روح‌ها رو مرتبه بندی می‌کنه، میگه ارواح به 5 دسته تقسیم میشن طبق اون آیه الله نور السماوات والارض، که هر 5 مرتبه روح با 5 مرتبه از عالم شهادت ارتباط برقرار می‌کنن و به 3 دسته در حقیقت ایمان حاصل از این پیوند خودش رو نشون میده، که ایمان عوام بود، ایمان خواص بود و ایمان خاص الخواص یا برگزیدگان بود که از نوع رابطی این روح با اون واقعیت خارجی استنتاج میشه. اینها رو جلسه قبل ما مفصل گفتیم و گفتیم که این میراث پرورده شد، پخته شد و در کتابهای کلامی مثل مواقف قاضی عضد، مثل کشاف به دیگران به دست حافظ رسید و حافظ از همه این میراث فرهنگی عظیم طرح تازه خودش رو فقط در برخورد با مفهوم غیب منظور ماست در انداخت. میدونید که خیلی ها معتقدند حافظ حرف تازه‌ای در جهان فرهنگی ما نداره. حافظ بیشتر حرفاش بازپروری حرفهای گذشتگان و دیگرانه. یعنی اگر دیوان حافظ رو ما به مسابه ابداع، به مسابه حرفهای نو بررسی کنیم، شاید خیلی چیز دندانگیری به دستمون نیاد. اما از حیث برخورد با موضوع، پرورش موضوع، حافظ یک نابغه است. چون هر حرفی رو که گرفته به قدر زیباتر و به قدر پخته تر گفته که اون حرف اولیه رنگ می‌بازه در کنار کلام حافظ. یکی از این مفاهیم مفهوم غیب بود، که گفتیم غیب در حقیقت مساوی است در اون جهان فرهنگی با ملکوت و نقطه مقابلش شهادت است و عالم شهادت و حس. یعنی مفاهیم مثل باطن، غیب، ملکوت و همه این مفاهیمی که به درون دعوت میکنه یک طرف ماجراست، و مفاهیم مثل شهادت، حس، دنیا، ملک و همه این مفاهیمی که به ظاهر دعوت میکنه یک دسته دیگه است. هر چه در این دسته اول هست، یعنی وقتی میگیم حس، بعد دنیا، ملک، شهادت، در دیگری هم هست. تفاوت در چه؟ تفاوت در میزان وضوح و ظهور در اولی و دومیه. به این معنا که ما منتظر نیستیم که بعد از این دنیا به دنیای دیگری بریم، اون دنیا در همین دنیا هست، منتها با این تفاوت که ما الان داریم ظاهر رو میبینیم، اما با مرگ که به آرامش مطلق میرسیم باطنش رو هم ملاحظه میکنیم. با این مقدمات حالا میخوام بریم به سمت حافظ که ببینیم خود حافظ منهای اون پیشنه فرهنگی، اون فضای فرهنگی در مورد غیب چه میگه. یکی از اصطلاحات مناقشه برانگیز در این حیطه اینه که چرا با حافظ لسان الغیب گفتن. میدونید که مهمترین لقب حافظ در جهان حافظ شناسی و فرهنگی ایران لسان الغیب و ترجمان الاسراره. دو تا لقب داره حافظ که مختص به حافظه. لسان الغیب یعنی زبان غیب. حالا غیب یعنی چی؟ برمیگردیم به اصل مسئله. وقتی میگیم حافظ زبان غیبی یعنی از چی داره صحبت میکنه؟ از کدوم دنیا داره حرف میزنه؟ از دنیایی که بر ما پوشیده است، در آسمان هاست، آخرت، یا چیز دیگه است یا نه؟ اینجا غیب رو باید معنای دیگه ای بکنیم. غیب اونور دنیا نیست، پوشیده نیست، غیب یه معنی دیگه ای داره که از خودم آغاز میشه، یعنی بعد دیگری از من رو داره برای من توضیح میده حافظ، که به این خواهیم رسید. اما از حیث تاریخی اول کسی که در حقیقت به حافظ لسان الغیب گفته طبق اسناد در قرن نهمه، یعنی آغاز قرن نهمه که اول بار حافظ به نام لسان الغیب خونده میشه، یعنی در سال 808 در کتاب لطائف اشرفی است، لطائف اشرفی که شرح احوال و نقل اقوال سید اشرف جهانگیر سمنانیه، شخصی به نام نظام الدین قریب یمنی این کتاب رو جمع کرده، اول بار در این سال یعنی حدود مثلا 30 سال بعد از وفات حافظ اولین کسی است که به حافظ لقب چی رو میده؟ لسان الغیب. این جملهش اینه، میگه سخن این در حقیقت سید اشرف جهانگیر سمنانی در مورد حافظ میگه، سخنان وی چندان بلند معنی افتادن که هیچ کس را از این طائفه آنچنان واقع نشده، تا جایی که سخنان وی را لسان الغیب میگویند. این اولین سند ماست در مورد لسان الغیب گفتن حافظ در سال 808. حافظ در 792 از دنیا رفته، یعنی آخر قرن هشتم، 792، این مال که 808، یعنی تقریبا 18 تا 30 سال، به خاطر اینکه ما مطمئن نیستیم که این حتما در همین سال گفته باشه، بین 18 تا 30 سال بعد از وفات حافظ اولین موردی که ما، مورد دوم در نظر تاریخی، این البته مهم نیست، فقط برای که سیر تاریخیش رو بدونید عرض میکنم، آذری طوسی، شاعری به نام آذری طوسی که بسیار هم معروفه، در کتاب منتخب جواهر الاسرارشه که در 840 جمع آوری شده، یعنی درست وسط قرن نهم، که شرحی بر غزل ساقی حدیث سرو و گل و لاله می رود، در اونجا میگه که این سخن مولانا شمس الدین محمد حافظ است، او را لسان الغیب میگویند. پس این دو مورد، یعنی اولیش 808، دومی 840 از آذری طوسی. بعد از او جامی در نفحات الانس که دیگه این مطلب رو باز میکنه و اصلا میگه لقب خاص حافظ لسان الغیبه، یعنی قبل از اون علم نشده این لقب برای حافظ. علم شدن یعنی مثلا یک چیز مختص یکی شدن. مثلا ما فرض کنید در زمان خودمون دکتر زیاد داریم، ولی وقتی میگیم دکتر اینو گفته، بیشتر جامعه فرنگی ما مرحوم دکتر شریعتی رو در نظر میگیرن، نسل مثلا میان سال امروز ما. یا وقتی مثلا شیخ زیاده، میگیم شیخ در شفا گفته، منظور از شیخ ابو علی سیناست. یعنی شیخ لقبی برای خیلی ها، ولی علم شد برای ابن سینا. یا مثلا مولوی، خب این همه مولوی ما در دنیا داریم، هزاران هزار مولوی داریم، ولی علم شده برای کی؟ برای جلال الدین محمد بلخی رومی. یعنی میگیم اسم خاص شده برای مولانا. یک این خیلی قدرت میخواد، یک فردی یک اسم عام رو که متعلق به همه است چنان قدرتی داشته باشه که مخصوص کی بکنه؟ خودش بکنه. این خیلی سخته. حافظ لسان، خیلی لسان الغیبند، هر شاعر لسان الغیبه، اما چرا فقط به حافظ؟ این قدرت حافظ رو در این زمین نشون میده که چه مایه توان داره که میتونه اسم علم خاص عام رو مختص خودش بکنه. جامی در نفحات الانسش میگه که میدونید جامی آخر قرن نهم از دنیا رفته، 890 مثلا 8 یا 9 از دنیا رفته، آخرین سالهای قرن نهم. نفحات رو 20 سال قبل از فوتش نوشته، یعنی میشه تقریبا 800 مثلا 70 تا 80 که سال تألیف نفحات الانسه، دیگه لقب لسان الغیب برای حافظ علم شده. جامی میگه که لسان الغیب و ترجمان الاسرار لقب خاص وی است، بسا اسرار غیبیه و معانی حقیقیه که در کسوت صورت و لباس مجاز باز نموده است. دیگه از این سال آخر قرن نهم لقب لسان الغیب مختص به حافظ شیرازی است. اینا رو اگر خواستید بیشتر مطالعه بکنید در کتاب شرح شکن زلف از استاد مشتبایی در اونجا تفصیل بیشتری هست که میتونید اونجا، و کتابای دیگه‌ای که در این زمینه هست. خب این بحث ما فرعی بود برای که اطلاعات تاریخی شما بیشتر بشه، ولی خود حافظ از مسئله غیب چه در ذهن داره؟ حافظ چی منظورش از غیب؟ اولا باید این نکته رو در نظر بگیریم که مفاهیم دیوان حافظ رو نمیشه به صورت زمان خطی در نظر گرفت. خوب رو این نکته دقت فرمایید. ما در تحلیل مفاهیم تاریخی دو نوع زمان داریم. یکی زمان خطی، یعنی از یک نقطه میگیریم میریم به یک نقطه دیگه ختمش میکنیم، مثل حوادث جاری زمانه که یک ابتدایی داره یک انتهایی، وقتی به انتها رسید دیگه اولش خیلی شاید معنایی نداشته باشه، این میشه زمان خطی. یک زمان حلقوی داریم، یعنی اینجور نیست که از یک جا شروع بشه به یک جا پایان بپذیره، بلکه مانند یک دایره این مفاهیم از یک جا شروع میشه دور میزنه برمیاد جای اولش و باز دایره دوم و باز دایره سوم و همینطور بی نهایت دایره ها که با تناسب وضعیت روحی و فرهنگی هر کس تکرار میشه. آیا در تحلیل مفاهیم دیوان حافظ ما از زمان خطی میتونیم استفاده بکنیم از زمان حلقوی یا دایره‌ای؟ قطعا زمان خطی جواب نمیده، چون اولا ما نمیدونیم حافظ کی این غزل رو سروده، آیا در اول جوانیش بوده، آخر پیریش بوده، میان سالیش بوده، زمینی که اگر هم بفهمیم چیزی به اطلاعات ما اضافه نمی کنه، این چیزی به ما نخواهد داد، چون مفاهیم روحی اصلا زمانمند و مکانمند نیستن که بخوایم بر اساس زمان خطی اونها رو تحلیل بکنیم. یعنی یک آدم ممکنه از نظر روحی الان بسیار بالا اومده باشه، بعد دفعه یک سقوط بکنه، یک گناهی بکنه، بعد برمیگرده توبه میکنه، ببینید دوباره میاد بالا. اینجوری نیست که بگیم یک آدم بر اساس یک سیر سلوک مشخصی از یک نقطه آغاز میکنه و میرسه مثلا به فلان جا. آدم رو اینجوری نمیشه تحلیل کرد، چون آدم روحش اساسا با خط زمانی و امتداد خطی زمانی قابل تحلیل نیست. آدم پیوسته در حال چیست؟ تجدید و تکرار. یک، یعنی این نه فقط در مورد آدم، که در مورد تمدن‌ها هم هست، در مورد فرهنگ‌ها هم هست. فرهنگ‌ها رو نمیشه بر اساس زمان خطی تحلیل کرد. هر تمدنی، هر فرهنگی به صورت حلقه‌وار، سیکلیک اصطلاح انگلیسیش، سیکلیک یعنی شروع میشه، به اوج میرسه، باز دچار انحطاط میشه، برمیگرده به جای اول، دوباره باز نیروی جدیدی پیدا میکنه، دوباره اوج میگیره و همینطور میره جلو. اصطلاحاً میگیم تز، آنتیتز، میشکنه در درون خودش، سنتز رو وجود میاره، سنتز دوباره باز تز، آنتیتز، سنتز، تز و همینطور میره جلو. این دیالکتیک اصلا فلسفی تاریخه، در درون ما هم هست. یعنی بعضی وقت که ما دیوان حافظ رو میخونیم ببینیم خب تناقض دیده میشه. اینجا صحبت از پیری میکنه، میگه هرچند مثلا پیر و خسته دل و ناتوان شدم، هرگاه یاد روی تو کردم جوان شدم، شکر خدای را که از مدد. بعد این دفعه میگه که مثلا از اون شرابهای نابی که مثلا، خب این که اگر از نظر منطقی ظاهری بخوایم در نظر گرفته باشیم، حافظ باید پیریشه دیگه، اینجا از این کارا نکنه دیگه، مثلا توبه کرده باشه به هر حال دیگه آخر خط و فلان. ولی این همون اشتباهیه که غالبا در حافظ شناسی تکرار میشه. یعنی حافظ رو و مفاهیم دیوان حافظ رو به جای اینکه بر اساس الگوی زمان حلقوی که انسان پیوسته تجدید میشه و تکرار میکنه، توبه در مفهوم مذهبی چه معناست؟ وقتی میگیم طرف توبه کرده یعنی رفته، باز شکسته، دوباره در تکرار میکنه. پس ما حافظ رو تحت هیچ عنوانی بر اساس زمان خطی نمیتونیم تحلیل کنیم. یکی از اشکالات مهمی که در فهم حافظ وجود میاد همین تکیه بر مفهوم خطی زمان در تحلیل حافظه. این نکته اول. نکته دوم این که ما مفهوم غیب رو وقتی در حافظ میفهمیم که توجه داشته باشیم حافظ این مفهوم رو به صورت یک دستگاهمند و سیستماتیک مطرح کرده، یعنی سه مفهوم رو ریخته، یکی خود غیب، یکی دل، یکی جام جم. جام جم، دل و غیب و مفاهیم فرعی تری که با اینستا مشترکن، مثلا قلب که همون باستاب دیگر دله، یا نظیر اینها. اگر این سه واژه رو با هم فهمیدیم میتونیم این دستگاه معرفت شناختی رو درک بکنیم. اگر یکیش رو بفهمیم دیگری رو درست نفهمیم، باز امکان درک حافظ رو نداریم در این مسئله. و همچنین حلقه های دیگه، مثلا کسی اگر میخواد رندی رو بفهمه، حافظ رندی رو به صورت فردی و شخصی و موردی مطرح نمیکنه. رندی در درون یک دستگاه معرفت شناختی پیچیده تری بود اون دستگاه شناخته بشه، که معمولا با شباب و عشق و زیبایی این چهارتا اون مفهوم رو میسازن. یعنی به عبارت دیگر هسته های اصلی حافظ شناسی بر میگرده به چی؟ بر گرد این دستگاه های معرفت شناختی که حافظ عمدن اینها رو پیروزی کرده، که یک جای حرف رو میزنه، بعد یه جای دیگه آدرس میده، یه جای دیگه بازش میکنه، بعد اینا رو با هم، این خود اصلا رندی یعنی این دیگه. یکی دیگه آدم حرفش رو مستقیم میزنن، لو میرن یا کشف میشن، یه عده زیرکترن، یه حرف رو میزنن، بعد یک اشاره میکنن، بعد مفهوم دیگر رو مطرح میکنن، تو باید پیداش کنی. اینه که حافظ رو ماندگار کرده. اگر حافظ مثل ابن سینا حرف میزد، تا الان هزاران هزار بار ما شناخته بودیمش و کنارش گذاشته بودیم. ولی چرا حافظ کنار گذاشته نمیشه؟ برای همین رندی که در خود دیوان هم به کار بسته. بنابراین ما امکان شناخت مفهوم غیب رو نداریم مگر اینکه این سه واژه رو همزمان با همدیگه یک معرفتی بهش دست پیدا کنیم. یکی مفهوم جام جهان نماست یا جام جهان بین یا جام جم، اسمای مختلف داره. این یعنی چی در حافظ؟ یکی مفهوم دل، دل یعنی چی در حافظ؟ که اون پنج مفهوم که از غزالی جلسه قبل مطرح کردم در مورد قلب یا دل، خاطرتون اگر باشه که دل میگه پنج مرتبه داره و از مرحله سنوبری، این گوشت پاره سنوبری شروع میشه تا مفاهیم متعالی تر، اونو درک نکنیم اینو درک نمی کنیم، اینو درک نکنیم اون رو امکان فهم نداریم. با توجه به این مسئله حالا ما سعی میکنیم که یه مقدار این رابطه تنگاتنگ این ستا رو با هم دیگه بازش بکنیم. یه مقدار توجه بیشتری خواهش میکنم داشته باشید که شواهد رو من کمتر بخونم، و چون اگر بخوایم همه شعرها رو بخونیم خیلی طولانی خواهد شد. از هر موردی فقط یک نمونه ذکر میکنیم، کسانی که مایلن میتونن برن در خود دیوان دنبال بکنن. نکته اول این که خود واژه غیب در حافظ بیشتر از 20 بار تکرار نشده، یعنی کل مواردی که حافظ واژه غیب رو به کار میبره 20 موند، اما واژه جام جم و دل رو در یک فرایند معنایی گسترده خیلی بیشتر به کار گرفته. ولی همش مرتبط با غیبه. غیب مرتبط با دل، دل مرتبط با جام جمه، که اینها رو من سعی میکنم به صورت بسیار فشرده خدمتون عرض بکنم و دلدادگی شما رو هم نیاز داریم. یک، مهمترین مسئله در فهم مفهوم غیب در دیوان حافظ اینه که غیب امری تمام شده و کامل نیست. یعنی دیگه نمیگیم غیب چیزی که دیگه واقع شده و رخ داده باید بفهمیم. غیب از طریق تجلی و بسط عالم شهادت خودش رو نشون میده. یعنی چی؟ یعنی غیب مفهوم نسبی است که هرچی عالم شهادت بیشتر خودش رو نشون میده، غیب هم بیشتر آشکار میشه. در بطن عالم شهادته که ما میتونیم غیب رو معنیش رو بفهمیم. غیب یه چیز تمام شده پشت این عالم نیست. همونطور که مثلا ماها معنیمون معلوم نمیشه مگر اینکه سنمون بگذره، دوره کودکی، جوانی و پیری رو احساس بکنیم، بگیم حالا معنا چی شد؟ غیب یک همچین مفهومی با جهان داره. هرچه جهان بازتر میشه غیب آشکارتر میشه. هرچی جهان منبسط‌تر میشه غیب آشکارتر میشه. نمونه زیاده، دقت کنید. مثلا در این نمونه بسیار روشن، مرا برندی و عشق آن فضول عیب کنند که اعتراض بر اسرار علم غیب کنند. یعنی چی؟ میگه این آن فضول، احتمالا زاهد، اون کسی که اهل این مسائل نیست، به من اعتراض میکنه و من خورده میگیره که تو چرا اهل رندی هستی؟ مرا برندی که چرا تو رندی؟ و عشق چرا عاشقی؟ آن فضول عیب میگیره که اعتراض بر اسرار علم غیب کنند. یعنی یکی از اسرار علم غیب این بوده که من چی بشم در طول زمانی که ظاهر میشم؟ عاشق بشم و رند بشم. عشق و رندی من از قبل تعیین شده، ولی ظهورش در کجاست؟ از طریق بست عالم شهادت. این مسئله بسیار بحث انگیزیه که الان مواردش نمیشیم. میگن خیام هم داشت شراب میخورد یک جایی، بعد یه نفر بهش گفت تو چرا شراب میخوری؟ گفت اگه من شراب نخورم علم خدا جهل میشه، شراب میخورم که خدا علمش جهل نشه. بعد طرف موند، گفت یعنی چی؟ این چه جوابیه؟ گفت خدا میدونسته که من شراب خور میشم و نمیدونسته. گفت اگه بگم نمیدونسته که خدا نعوذ بالله جاهل میشه. گفت خب میدونسته. گفت خب وقتی خدا میدونسته من شراب خور میشم، اگه من شراب نخورم که خدا جاهل میشه، پس من شراب میخورم که علم خدا خلالی بهش وارد نشه. ببین ظاهر قضیه، من میخورم و هران که او اهل بود، میخوردن من نزد خدا سهل بود، میخوردن من حق ز ازل میدانست، گر می نخورم علم خدا جهل بود. خدا میدونست دیگه. حافظ هم همین منطق رو به کار گرفته، در اسرار غیب خدا میدونست که حافظ رند میشه یا نمیدونست، عاشق میشه یا نمیدونست. پس تو که میگی چرا حافظ تا عاشق شدی، چرا رند شدی، داره بر اسرار علم غیب ایراد میگیری. یعنی باید زمان بد نشون بده تا غیب خودش رو آشکار بکنه. نمونه دیگه، هان مشو نومید چون واقف نی از سر غیب، باشدن در پرده بازی های پنهان غم مخور. یعنی چی؟ خوب دقت بکنیم. هان یعنی مواظب باش، مشو نومید، هرگز نامید مشو. از چی؟ از سر غیب. سر غیب چیه؟ راز غیب چیه؟ بعد خودش توضیح میده، باشدن در پرده، پرده وجود، پرده که داره هر لحظه بر ما آشکارتر میشه، بازی های پنهان. پس بازی های پنهان وجود و وجودیان پرده گشای اسرار چیز، راز غیب. این نکته اول، که غیب از طریق بست عالم وجود آرام آرام خودش رو نشون میده. این نکته رو خوب در ذهن داشته باشین لطفا. یا مورد دیگه، باز اینم بد نیست، سر قضا، سر خدا یا سر قضا که در تتق غیب منزویست. دقیق بفرمایید، سر خدا یا سر قضا که در تتق غیب منزویست، مستانش نقاب ز رخسار برکشیم. وجود من حافظ در این دنیا آمده است تا مستانه از سر غیب چی برداریم؟ پرده برداری کنیم. منو ببین، سر قضا رو بفهم. آروم آروم چا کجا رسیده؟ چه رندی بوده واقعا؟ یعنی میگه حافظ تو چرا اینجوری؟ میگه همونی که باید باشم هستم، بارها گفتم و بار دیگر میگویم، که من دل شده این ره نه به خود میپویم، در پس آینه توتی صفتم داشتند، آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم. تو به چه اشکال میگیری؟ چه منطقی میشه محکوم کرد حافظ رو؟ اوه بس اختیار چی میشه؟ پس هر که هر گناهی میکنه حقشه؟ نه نه نه، این نیست. نکته ظریف‌تر از اینجاست. یعنی این که بگیم من هر کار میکنم پس خدا خواسته که میکنم، یک مغلطه است. همون جوابی که خواجه نصیر به اون کسی که حرف خیام رو ذکر کرده بود گفت که علم ازلی علت عصیان کردن نزد عقلا زقایت جهل بود. من تو وارد این حیطه ما نمیشیم فعلا. نکته دوم، دل جایگاه تجلی غیب است. اصلی ترین جایی که در این عالم وجود غیب ممکنه خودش رو نشون بده دل آدمی است که به این جام جم هم گفته میشه. پس دقت بفرمایید، ما اول غیب رو میگیم از طریق وجود، از طریق شهادت تجلی پیدا میکنه، ولی مجلای اتم غیب در وجود آدمی و نقطه‌ای به نام دله که اسم دیگرش چیه؟ جام جم. حافظ اینو زیاد مطرح کرده، خیلی سالها دل طلب جام جم از ما میکرد. کی از کی طلب میکرده؟ دل از حافظ طلب چی میکرده؟ جام جم. وان چه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم؟ گفت آن روز که این گنبد مینا میکرد. یعنی دل و جام و اون غیب همزادند اینها. دیدمش خرم و خندان قدح باده به دست، من در آن آینه صد گونه تماشا میکرد. این آینه چیه؟ جام جمه؟ جام دل. دقت فرمایید که این آقا یا خانم یا هر کی بوده، دلش جام جم رو میخواسته، یک جامی که صد گونه تماشا میکرده، یعنی صد چیز رو میدیده یا صد گونه میدیده. دو تا معنی داره این بیت، ایهام قشنگی داره. یکی میگیم نگاهتو عوض کن، صد جور نگاه کن، یا به صد چیز نگاه کن، کدوم قوی تره؟ سعی کن عظمت در نگاه تو باشد نه در آنچه با آن نگاه میکنی. این قشنگ تره، مال آندرژی دین. خب روشن‌تر از این که گفتیم، چون این غزل خیلیاتون میدونستید، ز ملک تا ملکوتش حجاب برگیرند. ملک همین عالم شهادت، دنیا، حس، جسم. ز ملک تا ملکوتش، ملکوت عالم غیب، باطن، آخرت، مینو، هر چی میخواید اینا رو ردیف کنید. ز ملک تا ملکوتش حجاب برگیرند، هر آن که خدمت جام جهان نما بکند. یعنی خدمت چی بکنن؟ منظور از جام جهان‌نما این جامیه که جمشید داشته یا نه؟ هر کس خدمت دل خودش رو بکنه، به پاسداش دل خودش برخیزد، از ملک تا ملکوت براش حجاب‌ها رو بر می‌دارن. نکته ها داره ظریف‌تر میشه. بازم خواهش میکنم دقتی ببین در آینه جام نقش‌بندی غیب. ببین در آینه جام، این جام نه، ببین در آینه جام نقش بندی غیب، که کس بیاد ندارد چنین زمانی. خب جم که میگیم جام جم، جم کیه؟ جم مراد همون جمشید باستانیه. وقتی حافظ میگه جام جم، یعنی جامی که مال جمه. این جم یعنی کی؟ فکر نکنید منظور از جم جمشید پیشدادی است که مثلا توسط ضحاک بدونیم شد. نه، جم هر کسی است که دل داره. هر کس که دل داره یعنی جام جم داره. هر کس که به دل توجه داره یعنی مانند اون جام جهان بین داره. باز نمونه ها زیاده. گرت هواست که چون جم به سر غیب رسی، اگه میخوای دوست داری مثل اون به سر غیب رسی، بیا و همدم جام جهان نما می باش. همدم جام جهان نما می باش یعنی چی کار کن؟ یعنی پاسدار حرم دل شدم شب همه شب، قول خداحافظ، پاسدار حرم دل شدم شب همه شب، تا چی کار کنم؟ تا نظرم اندیشه غیر برون بگذاره. خوب دقت کنید چقدر داره ظریف آروم آروم اینا رو مطرح میکنه. جم چرا به این مقام رسیده؟ اون جم چرا تونسته جامی به دست بیاره که تمام عالم رو در اون مطالعه بکنه، ببینه، به روشنی ببینه؟ یه موردش میدونید کجا بود؟ وقتی بیژن در سرزمین توران گرفتار شده بود به عشق منیژه، منیژه دختر افراسیاب، میدونید که با بیژن عاشق و معشوق شدن و گرفتار شدن از دو دشمن. بعد افراسیاب خیلی ناراحت شد که این پسری از سرزمین دشمن اومده دختر دردانه ما رو گرفتار کرده و دلش رو بوده، چیکارش بکنیم؟ انداختنش تو چاه. تو چاه بیست اونجا منیجر رو بر سر چاه نگه داشتن و یک سنگ خیلی بزرگی زنجیر کردن به پای منیجه که حالا دوستش داره، خب ببینیش همون پایین هست دیگه، گریه کن با هم باشی. مثلا خوراکی هم بهش میدادن، نصفش رو میداخت برای بیژن و نصفش رو خودش میخورد. ایران ماتمسرا شد که بیژن کجاست، بیژن کجاست. بعد رفتم به سمت استفاده از چی؟ از این جامی که از جمشید مانده بود. بعد کیخسرو برداشت و جام رو گرداند و دید در کجا؟ در سرزمین توران بیژن گرفتار چیست؟ گرفتار چاهیست که منیژه بر سر اون چاهه. و بعد رستم رو به صورت بازرگانی فرستادن و آزادش کردن. این ظاهر قضیه است. اما حافظ میگه چرا جم به این قدرت رسیده؟ اصلا جم چرا میتونه جهان رو ببینه؟ چون پاسدار حریم دلش بوده در واقع. با توجه به این که جام جم همون دل است، دل هر کسی است. خب باز نمونه ها زیاده، من سعی میکنم کم نقل بکنم. همچو جم جرعه ما کش یا کش، که ز سر دو جهان پرتو جام جهان بین دهدت آگاهی. همچو جم جرعه ما، یک جرعه از این دل اگه نصیبت بشه، یک جرعه از دل نصیبت بشه، از تمام لذت‌های این دنیایی کنار می‌کشی، خودت برسی، شکوفایی رو احساس بکنی. واقعا دیگه نه خوردن، نه مقام، نه پول، هیچ کدوم اون لذت این رو به تو نخواهد داد که به قول حافظ همچو جم جرعه ما کش کز سر دو جهان پرتو جام جهان بین دهدت آگاهی. یا نمونه دیگه، هر آن که راز دو عالم ز خط ساغر خواند. هر آن که راز دو عالم، قطعا مراد این جام شراب نیست که راز دو چه در این جام شراب چه چیزی هست که راز دو عالم رو به ما بگه؟ مفهوم عمیق‌تری از جام در حافظ دیگه کجاست؟ اونی که عرفا میگن چی؟ نقطه تلاقی حق با خلق که دل باشه. همونی که مثلا بابا افضل میگفت که ای آینه جمال شاهی که تویی، بیرون ز تو نیست هر چه در عالم هست، در خود به طلب هر آن چه خواهی که تویی. خب هر آن که راز دو عالم ز خط ساغر خام، رموز جام جم از نقش خاک ره دانست. مسئله بعد اینه که ما هر کسی میتونه به این جام جمی که حافظ مدعیشه که همه عالم رو برو باز میکنه برسه. طالب زیاده، آیا واقعا هر کسی که میل کرد میتونه به جام جم برسه؟ یعنی از این عالم حس، از عالم شهادت، از این دنیا، از این ظاهر عبور کنه و مزه اون رازهای نهانی دنیا رو بفهمه؟ حافظ میگه بله، منتها با شرایطی. یکیش اینه که اول میل به ترک عالم ظاهر در تو ایجاد بشه، طلب این که تو از به این ظاهر چسبیدید یه مقدار درت کم بشه. مثلا به سر جام جمان گه نظر توانی کرد، به سر جام جم آن گه نظر توانی کرد، که خاک میکده کهل بسر توانی کرد. خب دقت فرمایید روی این واژه، خاک میکده رو کهل بسر کنی. کهل یعنی سرمه با هیچی. میکده یعنی چی؟ یعنی که عرق خوره عرق میخورن. بعد این در نظام معرفت شناختی حافظ میکده یکی از مفاهیم اصلی سمبولیکه، یعنی جایی که آدم میتونه یک لحظه از خود رهایی رو تجربه کنه. میکده یعنی با قول شیخ محمود خراباتی شدن از خود رهایی است. اون جایی که آدم میتونه لحظه از خودش رها بشه میگن خرابات یا میکده. چرا به این میگن خرابات؟ برای اینکه شراب، همونطور که شراب ظاهری عقل رو تعطیل میکنه و حس منیت و خودخواهی رو در تو میکشه، که به قول لوتیا مستی و راستی، اون کسی هم که یه لحظه بی خودی رو تجربه میکنه میتونه به رازهای از عالم برسه که با چسبیدن به این عالم حس هرگز به اونها نمیرسه. در کشور اروپایی میگن بعضی از این زنهایی که خیلی مثلا ناقلاند و شیطانن، شبها به شوهراشون خیلی شراب میدن، شراب میدن که این چی بشه؟ خوب مست بشه، بعد در حالت مستی هر چی که تو دلش راز داره چیکار کنه؟ بگه که اون بفهمین چی کار است. یعنی میگن مستی و راستی. این مثلا اگر آقا فرض کنیم که مثلا یک پیاله پیمانشه، این میره سه تا جمع میکنه، سه تا رو جمع میکنه با لطف و محبت میده به آقا که این قشنگ بخوره مست بشه. بعد مست کشه داره وارم چی میکنه؟ هر چی که تو دلشه اونم شروع میکنه ضبط کردن و نوشتن. بعد آره صبح میگه این حرف رو تو زدی یا؟ میگه من همچی. میگه نه حرف خودتا. یعنی شراب چیکارش کرده یک لحظه؟ صافش کرده. حالا این مفهوم مجازی رو بگیرید به مفهوم معنوی برسیم. آیا میشه آدم لحظه‌ای با خودش صاف بشه؟ صاف اصلا درویی با خودش نداشته باشه، با خودش دروغ نگه دقل. ای با من کج و با خود کج و با خلق خدا کج، همش کجی که. و یادت باشه آن فسون دیو در دلهای کج، می رود چون کفش کج در پای کج. رگ رگ است این آب شیرین و آب شور، در خلایق می رود تا نفخ سور. خب حافظ میگه که میتونی برسی، اما اولین شرطش اینه که یه لحظه اراده کنی که با خودت راست باشی. به سر جام جمانگه نظر توانی کرد، که خاک میکده کهل بسر. در قدیم سرمه رو برای زیبایی نمیزدن. سرمه جزی از چی بوده؟ دارویی بوده، موارد بهداشتی داشته، برای که نور چشمون زیاد بکنه. از سنت های بعضی از پیامبران این بوده که سرمه میزدن، یعنی چشمشون پر نور بشه. خاک میکده سرمه چشمت بشه، یعنی بری اونقدر طلب دارت زیاد بشه که بگی خدایا یه آن من رو با خودم صاف کن. اما حافظ آفتش هم میگه، تو که از سرای طبیعت نمی روی بیرون. تو که از سرای طبیعت، یعنی جایی که همش عالم حسه، بستگی و چسبیدگی به این دنیاست. تو که از سرای طبیعت نمی روی بیرون، کجا به کوی طریقت گذر توانی کرد؟ میلشو داری ولی چسبیدی نمیتونی. حس همه دوست دارن که بشن، ولی دوست داشتن کافی نیست، اقدام لازمه دیگه. نه همه دوست دارن انیشتین باشن، همه دوست دارن مثلا فلان بشن. دوست داشتن نه، ما هم دوست داریم. منتها میگه که تو کجا امکانش داری که برسی وقتی که یک سر چسبیدی؟ با خودت هم دروغ میگی. میگم پول دوست داری، میگه نه چرا که کف دسته، ولی آنچنان برقی تو دلت میفته وقتی که می هزار تا به حساب ریختن. این هم یکی از تراژدی عالمه که این چیز سیاه کثیف چرا اینقدر دلها رو نورانی میکنه. واقعا خوب جالبه، آدم با خودش نمیتونه دروغ بگه دیگه. وقتی بهش میگن پول و مثلا، من شنیدم یک مکتبی در هند آمده که میگه اصلا روشنی ها تو مادیاته. یک حکیمی پیدا شده در هند میگه هرچه معنوی تاریک میکنه، هرچی مادی روشن میکنه. آدم مثل پول، طلا، خوردن، عجایب. ببین دنیا برعکس داره میشه. اوشو عکس این عکس اونو میگه. خب چرا وقتی آدم چسبیده به این دنیا نمیتونه به جام خود جمع خودش برسه، به جام جهان بینش برسه؟ رازش چیه؟ باز خود حافظ جواب میده با توجه به اون نظام حلقوی. دقت بفرمایید که همه اینا با هم مرتبطه. حافظ میگه که علت این که نمیتونی تو به جام جهان بین برسی، به وجود رو، غیبش رو ببینی، با درون ارتباط برقرار بکنی، اینه که گوهر جام جم از کان جهانی دگر است. گوهر این یعنی جوهرش، مادهی که ساخته شده جام جم ازش، دل، از کان جهان دگر است. تو تمناز گل کوزگران میداری؟ تو رفتی تو گل کوزگران دنبال جام جم میگردی؟ امکان نداره کسی که به این دنیا کاملا چسبیده، از همه جهت چسبیده، بعد بتونه حرف حدیث دل رو بشنوه. دروغ که با خود ما نمیخوایم که کسی رو فریب بدیم، که با خودمون باید کنار بیامد. اول هنر کی زاده میشه؟ عرفان کی زاده میشه؟ در صمیمیترین لحظه های آدم با خودش. دیگه میتونی خلق رو بفریبی، میتونی جامعه رو فریبی، ولی تو که یک سره چسبیدی به این گل کوزگران، چطور میتونی به دل راه پیدا بکنی؟ گوهر جام جم از کان جهانی دیگر، از جهان دیگر، همون جهانی که محسوس نیست، باید به اون وارد بشی. به قول مولانا، نوریان مر نوریان را جاذبند، ناریان مر ناریان را طالبند. طیبات از بحر که لطیبین، خوب خوبی را کند جذب از یقین. تو دنبال چی هستی واقعا؟ یکی از آفتهای بزرگ زمانه ما همین از بین رفتن این لحظات خصوصی با خودمونه. ما اصلا لحظه خصوصی صاف با خودمون نداریم که، حتی در حال دوستی هم داریم به هم دروغ میگیم. اون لحظه‌هایی که دیگه صمیمی‌ترین لحظه‌های منه، اینقدر خودسانسوری و دروغ در من غلبه کرده که جام جم رو اشتباه میگیرم، نمیتونم با خودم صاف باشم. خدا در کجا زاده میشه؟ ان الله یحول بین المرء و قلبه، آیه قرآنه. یعنی خدا حائل میشه بین قلب انسان و وجودش. اون لحظه صافی که قلب من با خود من به یگانگی میرسه، خدا اونجا زاده میشه. من ندارم اون لحظه رو، اصلا تجربه نکردم، چجوری جام جام میخوام برسم؟ ببین حافظ اینا رو کار کرده ها. اون دفعه عرض کردم محصول 40 سال تفکر دائم، شب زنده‌داری دائم، خوندن دائم و زلالی و صافی میشه این. وقتی میگه من 40 سال بیش رفت که من لاف میزنم که از بندگان پیر مغان کمترین، منم تعارف که نمی کنم 40 سال حداقل کار کرده. میگه که سلام علیکم جمع، اما جمع هم در این امتیاز منحصر نیست. اون درست جمع مال جمعه، ولی فقط مخصوص اون نیست. هر کسی که بین خودش و دلش حائل نشه، هر مستعد دیگری هم میتونه به این جام برسه. این جام جهان بینی که جام داشت، این خیلی برای زمانه ما مهمه. این در عصر عسرت معنا، در عصر عسرت واقعا تنهایی ها، حافظ میگه که فکر نکن غیب تمام شد، جام جهان بین تمام شد، ملکوت تمام شد. هر انسان مستعدی که با خودش دروغ رو کنار میذاره، صاف میشه با خودش و به دلش میپردازد، صاحب جام جهان بین خواهد شد. دقت بفرمایید. آن کس که به دست جام دارد، سلطانی جام مدام دارد. باز این جام منظور این جام نیست. آن کس که به دست جام دارد، سلطانی جام مدام دارد. نمونه دیگه، من آنم که چون جام گیرم به دست، من آنم که چون جام گیرم به دست، ببینم در آن آینه هرچه هست. اما اینجوری نیست که باز اگر علاقه بود و اقدام هم بود بگیم دیگه همه صاحب جام جهان بینن. نه، حافظ با دو شرط میذاره. کسی میتونه به این جام جهان بین دل برسه که خودش از دو چیز خلاص بکنه در واقع، یا به دو چیز پیوند بزنه. یکی استعداد و قابلیت ذاتیست. حافظ معتقد هر کسی به این وادی به صرف وجود راه پیدا نمی کنه. به قول مولانا، تومه هر مرغه که انجیر نیست، بر سماع راست هر کس چیر نیست. چیره نیست، یعنی جای دیگه میگه حسد چه میبره سست از بر حافظ، قبول خاطر و لطف سخن خدا داده. یه چیز خدا داده، اول اینکه باز استعدادش رو درت ایجاد کرده باشن. برای آدم شدن عرفا میگن دو چیز نیازه دیگه، یکی فاعلیت، دیگری قابلیت. قابلیت از طرف ماست، یعنی اصلا این زمین، این تخم قابل این هست که تبدیل به هسته بشه. بعضی تخم‌ها نیستن. شما اگر مثلا المشمشتون مشمشتون به ای نحو امکان، شما از زردال نمیتونی هلو به دست بیاری، از سیب نمیتونی گلابی به دست بیاری. چرا؟ چون این ذات، این اول ذاتیت درونی است، این ذاتیت وجودی که حافظ مثلا میگه که چون مستعد نظر نیستی به سال مجون، چون مستعد نظر نیستی به سال مجون، که جام جم نکند سود وقت بی بصری. صد تا جام جام برات بیارن، صد تا دل بدن، وقتی تو بی بصری، بی بصیرتی، جام جام تأثیر در تو نخواهد داشت. خب این این بصیرت رو من باید به دست بیارم، باید بدم. این بحث اول حیطه حافظ‌شناسی است. من خودم به دست میارم یا به هم داده میشه؟ موهبتی است یا کسبی؟ تحصیلی است یا اکتسابی؟ اینا بحثی که الان وقت چیز واقعا باز بکنیم که نگره حافظ در این زمینه چیه. به هر حال اگر شما بصیرتشو نداری، صد جام جم هم گره از کار شما باز نخواهد کرد. جای دیگه میگه ای جرعه نوش مجلس جم، ای جرعه نوش مجلس جم، سینه پاک دار، کاینه ایست جام جهان بین که آه از او. خب یا پیر میخانه، دومین شرط اینه که در زندگیت، در زندگیت به پیر نه، به یک روح متعالی برخورد بکنی. اصل مهمیه که در حافظ کم روش کار شده. یعنی حافظ معتقده هر انسانی در طول زندگی چه یک سلوک مستمره، خوشبختونیه که در یک آن، یک لحظه، یک ثانیه با یک روح متعالی یک آن پیوند بخوره، بعد دگرگون خواهد شد. آنچنان که شمس مولانا رو دگرگون کرد مثلا. لازم نیست پیر باشه، پیر طریقت باشه، کار بکنه روش، سلوک، نه نه نه. میگه که همون که مشکل خیش پری بر پیر مغان بردم دوش، کوب تایید نظر حله مهم. از بس آدم متفاوت ندیدی، متوسط دیدی، مثل بقیه شدی. یک آن اون روح، روح سرکش، اون روح متفاوت، اونی که خودش میگه چی؟ روح رندانه، پرتوش به تو بخوره، تو رو دگرگون خواهد کرد. دعا کن، زاری کن، دعای شب و ورد سحرگاه داشته باش که نگاهت یک آن پیوند بخوره به همچین نگاهی. اونم لازم نیست اسمش آیت الله باشه، اسمش استاد باشه، اسمش عارف باشه، نه. اون روحی که یک جور چیه؟ از سطح دیگران صافتر. و اینم بازی مسئله است که کمتر روش کار شده. جایی میگه که پیر میخانه سحر جام جهان بینم داد، و اندران آینه از حسن تو آگاه هم کرد. اگه خاطرتون باشه جلسه قبل من گفتم که به یدهی ملکوت و کل شی، آیه قرآنه، ملکوت هر چیزی در دست خداست. یعنی چی ملکوت هر چیزی؟ و اگر دقت میفرمودید که ملکوت همین معنی دله، معنی غیبه، معنی در حقیقت چیزیست که به چشم نمیاد، حالا ربطش بدیم به این قضیه. ملکوت هر چیزی به دست خداست، یعنی خداست که دلها رو دگرگون میکنه. حالا این بیت حافظ اونجا خودشون نشون میده که وقتی دل به عمق ملکوت راه پیدا میکنه، آروم آروم حسن حق رو در عالم میبینه. صدها بیت باز در این زمینه هست که الان واقعا وقت خوندنش نیست. مسئله بعد از این بلافاصله اینه که نتیجه گیری میکنه حافظ در واقع. هر کی دلش رو شناخت، ملکوت رو شناخته، غیب رو شناخته، باطن رو شناخته و جام جم رو درک کرده. اینجا دیگه صریح‌تر، چون احساس میکنه به نظر میرسه که حافظ یه مقدار ممکن ابهام باشه، باز میکنه قضیه رو که آقا اگر تو دلتو شناختی، غیب رو شناختی، باطن رو شناختی، به سر جام جم رسیدی. دقت بکنید. ای که در کوی خرابات مقامی داری، یا مقامی داری، جم وقت خودی در دست به جامی داری. با توجه به این، در خرابات مغان نور خدا میبینم، در خرابات مغان نور ای که در کوی خرابات مقامی داری، جم وقت خودی در دست به جامی داری. از این بالاتر، آدم صاحب دل، آدمی که دل شناخته است، از جم هم بالاتره. چرا؟ چون جام جم گاه اوقات از دستش میره، ولی آدم صاحب دل هرگز از دستش نمیره. اینجا اون مرحله متعالی تر حافظ شناسی خودش رو نشون میده. یعنی حافظ معتقده که انسان دل شناخته از هر ملک و ملکی در این عالم بالاتر و بالاتره. پس این که میگن انسان بین عالم غیب و عالم شهادت یا گمشده یه لب دریاست، نه نیست. انسان بین حیوان و ملک در نوسان نیست، انسان چیزی فراتر از ملک اصلا. به قول خود حافظ میگه که اون سجده که ملائکه بر آدم کردن چیزی نهانی در وجود تو دیدن که سجده کردن. حالا این باز بخوایم بازش بکنیم، اونجایی که در حقیقت میگه که فرشته عشق نداند که چیست قصه مخوان، بخواه جام شرابی و بخواه آدم ریز، اینجا نشون میده که فرشته عشق نداند که چیست. فرشته هر چی پاک باشه قدرت عاشقی نداره. پس انسان که میتونه عاشق بشه، این عاشق به چی؟ بالاترین عشقها عشق به کشف دله، نه به دلدار. رو هم چرا میگیم دلدار صاحب دل و بیدل؟ خودت برمیگردونه تو رو، آینه است دیگه. یار آینه است جان را در حزن، در رخ آینه جان دم مزن. تا نپوشد روی خود را از دمت، دم فرو خوردن بباید هر دم است. چون که مؤمن آینه مؤمن بود، روی او زالودگی، یک جهان دیگه ای باز میشه. پس انسانی که صاحب دله، دلش رو کشف کرده، نه تنها ملکوت رو کشف کرده، غیب رو کشف کرده، که از صدها ملک و صاحب ملکوت بالاتره. چرا؟ چون میگه که دلی که غیب نمای است و جام جم دارد، ز خاتمی که دمی گم شود چه غم دارد. این بالاتره دیگه. میگفت ز خاتمی، نه ز خاتمی. دلی که غیب نمای است و جام جم دارد، ز خاتمی که، نه ز خاتمی، نه ز خاتمی که دمی گم شود چه. غلط میخوند حافظ دیگه، ما چه ربطی داره اصلا. ز خاتمی که دمی گم شود چه غم. ولی خب لطیف بود دیگه. برها انسانی که دلی که غیب نمای، اینجا دیگه میرسه، دلی که غیب نمای است صریح‌تر میگه، و جام جم دارد، ز خاتمی که دمی گم شود چه غم دارد. من آن نگین سلیمان به هیچ نستانم، که گاه گاه برو چی؟ دست اهرمن باشد. یعنی نگین که مظهر باز همون قدرت ملکی و ملکوتی است، جام جم که مظهر قدرت ملکی و ملکوتی است، گاهی قد گم میشه، از بین میره. ولی انسان صاحب دل چی؟ انسانی که به کشف خودش رسیده چی؟ خودش رو در غیب وجود خودش دیده چی؟ عمدا دچار مشکلات نمیشه. باز شواهد زیاد من حذف میکنم. ساقی بیار باده و با محتسب بگو، انکار ما مکن که چون این جام جم نداشت. جامی که ما داریم جم نداشت. ساقی بیار باده و با محتسب بگو، انکار ما مکن که چون این جام جم نداشت. بنابراین میان غیب یعنی دل، باطن، ملکوت و شهادت یعنی حواس ظاهری، دنیا و چیزهای قابل حس، ارتباطی هست از طریق واسطه هایی به نام سروش. سروش اینجا خیلی مهمه. یعنی ما چجوری با دل خودم ارتباط برقرار میکنیم؟ بعضی ممکنه عقلشون نرسه، نمیفهمن، بهشون میگه اینا فرشتند، درک نمیکنن. یک چیزی به نام فرشته میاد، از عالم غیب برات چی میاره؟ پیام میاره. ابن سینا عرض کرده اون دفعه به صراحت میگه که فرشته اون نیروی خیری است که در تو برای تو بشارت میاره، و شیطان نیروی شری است که از تو شرارت به دیگران صادر میکنه. با کلام غزالی رو ما آوردیم که میگه شرارت و شیطنت همون چیزهای وجودی تو هستند که تحت عنوان اهریمن از اونها یاد میکنیم، و سروش بشارت همون نیروهای خیر تو. همون که فردوسی و باطنی ها و خیلی دیگه گفتن، تو مردیو را مردم بد شناس، کسی کو زیزدان ندارد سپاس. خب اینم باز خیلی واردش نمیشیم. به هر حال رابطه‌ای که ما با دل برقرار میکنیم از طریق چیزی به نام هاتف. هاتف یعنی خبر خوش آورنده، خبر خوش دهنده یا سروش. جالبه که عربان به تلفن میگن هاتف. خب یعنی وقتی تلفن زنگ میزنه یعنی خوشخبریه. حضرت عباسی ما میتونیم به تلفن بگیم هاتف، یعنی این از این طریق میشه مدار وضعیت روحی اجتماعی خودمون رو تا زنگ میزنه دلمون میلرزه بسم الله، یعنی یه جوری خود همین مفاهیم ریزه ریزه میتونه یک نمادی باشه رو مسئله اجتماعی دیگه. عربا میگن الهاتف یعنی خوشخبر، فرشته ای که برام خبر رو، ما تا تلفن زنگ میزنه یه جوری لرز در دلم، این یعنی خوب نیست، یعنی خبری که میخوام بده غالبا بده، اصلا میگیم خوش بی خبری خوشخبر، این یعنی چی؟ خب حالا بحثش زیاده، فقط من دو نمونه عرض میکنم که باز رد بشیم. چه گویمت که به میخانه دوش مست و خراب، سروش عالم غیبم چه مژده ها داده است. این برای کی بگم واقعا؟ چی میتونم بگم از اونی که درک کردم؟ محرم راز دل شیدای خود، کس نمیبینم ز خاص و عام را. حافظ اینا رو درک کرده، این همه معنا برای کی بگه اینا رو؟ به کی بگم؟ حالا میفهمیم معشوق یعنی چی؟ معشوق این کسی میتونه با حرف بزنه با حافظ، درکش بکنه، نه اینی که فقط بیاد جسمش رو استفاده بکنه. پس حافظ آیا اهل معشوق جسمانی بوده؟ صد بار از من این سوالو کردن. حافظ به جهان حافظ وارد شو، هر کس که میتونه راز دل حافظ درک بکنه بله معشوقشه، جز حق کی میتونه؟ وقتی آدمی به این حد از معرفت رسیده چند نفرن که درکش بکنن؟ اصلا چرا میگیم خدا یکیست؟ چون هیچ کس نیست درکش بکنه دیگه، یکی از معانی توحیدینه. ما رو تا حدودی همدیگر رو درک میکنیم، ولی به جایی میرسیم که اکثر زمان ما رو درک نمیکنن. غزالی میگم من وقتی به 40 سال رسیدم حرفم از حد عقول اکثر مردم زمانه بالاتر شد و کسی منو درک نمیکرد دیگه، تنها به این معنا. خب حالا خدا بهش خدا یعنی چی؟ به این معنا توحید یعنی این دیگه، یعنی هیچ کسی درکش بکنه، هیچ کسی بفهمه خدا چی میگه. یکی از معانیش حافظم جز همین خدایی هاست دیگه. چه گویمت که میخانه دوش مست و خراب، سروش عالم غیبم چه مژده ها داده است. بیا که دوش به مستی سروش عالم غیب، نوید داد که آم از فیض رحمتو. ضمن این که این ارتباط بین دل و فرشته آدم نصیب آدمایی که این کار نیستن نمیشه، پاک نیستن نمیشه، نامحرمان نمیشه. چند تا ویژگی رو میگه حافظ که دیگه چون وقتمون خیلی زیاد نیست اونها رو ذکر نمی کنیم. غیب با واسطه هاش برای دل داره پیام میاره، اما چقدر واسطه داره؟ بی نهایت. همه این نیروهای وجود اگر خوب نگاه بکنیم سربازان عالم غیبند. این گلها حتی خشکیدش، گلهای تازه، هر یک از ما اگر خوب بطنش رو نگاه بکنیم هر کدوم آیاتی اند از عالم غیب، برای کسی که صاحب چیه؟ بصیرته، صاحب این دل سه تا نقطه کشف شده. حالا اینم باز خیلی حافظ در این زمینه حرف زده. عرض میکنم دستگاه معرفت شناختی واقعا باید وارد این دستگاه شد تا حافظ رو درک کرد. میگه مدعی خواست که آید به تماشاگه راز، دست غیب آمد و در سینه نامحرم زد. اینجا مدعی میگن این عقل، عقل یکی از مدعی هاست. هر کسی که از بطن عالم خبر نداره مدعی است، هر کسی که با دل ارتباط نداره مدعی است. میخواد بره به تماشاگه راز، جایی که دل داره جلوه‌هاش نشون میده. دست غیب آمد و بر سینه نامحرم، عقل میخواست که از آن شعله چراغ افروزد و الی آخر. باز دقت کنید، حسن بی پایان او چندان که عاشق میکشد، اون بیدهی ملکوت و کلشه، حسن بی پایان او چندان که عاشق میکشد، زمره دیگر به عشق از غیب سر بر میکند. یعنی تموم میشه راز هستی، جهان ویراث خواهد شد، مدرنیته جهان رو ویراث خواهد کرد. جلسه قبل عرض کردیم تکنیک راز جهان رو از بین خواهد برد، ابدا اینجور نیست. همه این چیزها جلوه‌ای از جلوات عالم غیبند. حتی همین تکنولوژی که ما، یه بار من تلویزیون بحث میکردم، مجری میگفت که استاد ما با مدرنیته به خدا نزدیک شدیم و با سنت. گفتم اصل سوال اشتباه. البته گفتم نه، به نظر شما الان گفتم به یک معنا با مدرنیته، به یک معنا. گفت چطور؟ گفتم اگر خدا رو نمیگیم نور مطلقه، علم مطلقه، قدرت مطلقه، خب به معنی مجازی کلمه و واقعی کلمه الان نور بیشتره، علم بیشتره، قدرت بیشتره یا در قدیم؟ به معنی مجازی و واقعی کلمه. و الان کدام خدا جل بگرتره؟ چرا سعی داره بگید مدرنیته نافی خداست و سنت همش حافظ خدا؟ زمینی هستن اصل سوال بی ربطه. نه مدرنیته نافی حق و زیبایی حقه، نه سنت حتما حافظه. هر کسی در جای خودش میتونه برای دلی که به این جام اگر رسیده باشه درک بکنه یا بی بهره باشه. چه کدوم ابن سینایی میتونست مثل الان این همه جهان رو روشن ببینه که تا پشت افلاک رو بتونه تصور، الان تصور از خدا. ولی از یک جهت باز فقیرتر شدیم، ما الان دیگه ملموس با جهان برخورد نداریم، با واسطه است برخوردمون با جهان. این دورمون میکنه، نه خود نفس تکنیک. این رو حالا باید روش بحث کرد دیگه. به هر حال برای که خسته نشید جمله‌مو نتیجه رو عرض میکنم خدمتتون. نهایتاً حافظ که لسان الغیب است، یعنی جهان را، جهان باطن را، درون را و دل را که اصلی ترین جایگاه تجلی خداست و ملکوت واقعی همین دل است و جام جهان نما نیز ضمیر منیر اوست، حافظ دل را به عمیق ترین وجه درک کرده و به زیباترین بیان برای ما عنوان کرده. پس مفهوم لسان الغیب حافظ اینه در واقع، یا غیب این معناست که دل رو که اون چند تا صفتی که عرض کردیم بیش از همه حافظ باش سر کار داشته، تو آسمانا دنبالش نبوده، تو کوه قاف دنبالش نبوده، درون خودش رو با کار مستمر، با صداقت تام صیقل زده، جهانها رو در اون درک کرده. با قول سنایی آسمان هاست در ولایت جان، کارفرمای آسمان جهان اینجاست. اینا رو درک کرده، صیقل زده و اومده با زیباترین بیان به مخاطب همیشگی تا پایان جهان اعلام کرده. معنی غیب در دیوان حافظ تا حدودی که بنده درک کردم این بود. انشالله که از همین لحظه یک دریچه‌ای برای کوچولو برای دل خودمون باز کنیم که جهان غیب رو و غیب جهان رو بیشتر ما هم ادراک بکنیم. تشکر که خیلی ممنون.